رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. رئیس جمهوری قرقیزستان صادق جباروف گفته است به نظر او جریان تعیین و علامتگذاری مرزی کشورش با تاجیکستان آهسته پیش می رود و خوب می شود اگر این روند زودتر می بود. او روز 15 اپریل در یک پیام کوتاه در فیسبوک نوشته است به نظر من روند آهسته است، سبب آن است که قطعه های بحثی زیاد است. در اشاره که ظاهرا به جنجال و خونریزی های به تکرار در مرزی تاجیکستان و قرقیزستان است، صادق جباروف گفته است پیش از همه صلح ضرور است، سپس ما می توانیم مسئله را به نفع دو طرف حل کنیم. با قول او از حساب 972 کیلومتر مرزی مشترک تاجیکستان و قرقیزستان 664 کیلومتر آن موافقه شده، 308 کیلومتر دیگر باقی مانده است. بنا به آخرین آماری که از دو طرف نشر میشد، تاجیکستان و قرقیزستان 519 کیلومتر مرز مشترکشان را موافقه کردند. از زمان به استقلال رسیدن تاجیکستان و قرقیزستان در 30 سال پیش در مناطق تعیین و علامت گذاری ناشده بین دو کشور صدها جنجال و مناقشه برخواسته و به خونریزی کشیده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین میگوید از زمان آغاز تجاوز روسیه به کشورش در دو ماه گذشته از 2500 تا 3000 سرباز اوکراینی کشته و بیشتر از 10000 نفر دیگرشان زخمی شدند. او در مصاحبه‌ای که تلویزیون CNN پارچه از آن را روز 15 اپریل نشر کرد گفت تعداد تلفات در میان غیر نظامیان را نمی‌داند. روسیه در هفته‌های گذشته به چندین شهر اوکراین ضربه زده است و درگیری‌ها بین دو طرف هم زیاد بود. پیشتر از این پلیس اوکراین در روز 15 اپریل گفت بعد از ترک ولایت کیف کردن نیروهای روسیه که به شرق اوکراین رفتند، در ولایت کیف بیشتر از 900 جسد غیر نظامیان را پیدا کردند. به تخمین رئیس جمهوری اوکراین، ارتش روسیه در این جنگ از 19 تا 20 هزار سرباز خود را تلف داده است. هرچند مسکو چند پیش گفت 1350 سرباز روس کشته شدند. تصدیق درستی ادعای هر دو طرف ناممکن است. خدمات جاسوسی کشورهای غربی میگویند ممکن است چند هزار سرباز روسیه هلاک شده باشد. شاهدان عینی میگویند در نتیجه حمله های هوایی نیروهای پاکستان به شرق افغانستان ده نفر از جمله زنان و کودکان کشته شدند. رادیو مشال بخش پاکستانی رادیو آزادی از قبل قبیله سالاران گزارش داد بمباران شب 16 اپریل در منطقه مرزی ولایت خوستی افغانستان صورت گرفته است. خبرگزاری آلمان با تکیه به گفته یک مقام طالبان در آن محل نوشته است کمش 40 نفر در حمله ها جان دادند. رسول جان مشال یکی از قبیله سالاران آنجا با رادیو مشال گفته است هنگام افطار بود که بمب ها به خانه او و دو حوالی دیگر افتادند. به قول رسول جان مشال همه قربانیان مردمی آسایشته بودند. مقامات پاکستان هنوز در مورد این حمله های هوایی شرح ندادند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران روز 15 اپریل گفت یک کشتی خارجی را در خلیج فارس باز داشته است که با مواد سوخت قاچاقی پر بود. در این باره خبرگزاری دولتی ایرنا خبر داد. خبرگزاری از قول سخنگوی سپاه نوشته است که هفت ملای کشتی را دستگیر کردند. معلوم نیست کشتی را کی دستگیر کردند و آن به کدام کشور تعلق دارد و ملاهانش شهروندان کجایند. ایران که به سبب یارانه‌های دولتی و تورم زیاد یکی از ارزان‌ترین مواد سوخت در جهان را دارد، با قاچاق پیوسته بنزین و نفت مبارزه می‌برد. دادگاه شهری باختر رهبر یک اداره حکومت ولایت ختلان را برای رعایت نکردن قانون درباره زبان دولتی و استفاده زبان غیر در کارگزاری جریمه بزرگی بسته است. دادستانی کلی تاجیکستان با نشر یک بیانیه رسمی روز 15 اپریل خبر داد که شادی موسازاده سردار ریاست حفظ محیط زیست ولایت ختلان برخلاف قانون مذکور ضمن کارگزاری مهر و تمغه های به زبان غیر دولتی نوشته شده ریاست حفظ محیط زیست ولایت ختلان را تا این جانب استفاده کرده است. بر اساس قانون درباره زبان دولتی تاجیکستان باید متن مهر و تمغه های اداره های خصوصی و دولتی و غیر حکومتی با زبان دولتی باشد و نام تشکیلات و مؤسسه ها نیز به زبان تاجیکی نوشته شوند. بنابر رعایت نکردن این مقررات، دادگاه شهری باختر روز 28 مرد امر داده است که سردار ریاست حفظ محیط زیست ولایت ختلان به فایده دولت 1920 سومانی جریمه سپارد. دادستانی نگفته است که موسازاده از کدام زبانی غیر استفاده کرده است، ولی اکثر مهر و تمغه ها در تاجیکستان قبلا به زبان روسی بودند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
مقامات تصدیق کردند که در مناقشه شب گذشته در مرز تاجیکستان و قرقیزستان یک سرحدبان تاجیک کشته شده است. زوئر سید عمروی 27 ساله ساکن ناحیه دوستی ولایت ختلان بود. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. دوران نشانزاده رئیس ناحیه دوستی در صحبت به رادیو آزادی گفت مراسم ویدا با مرزبان کشته شده نیمه روز 13 اپریل در زادگاهش برگزار شد. رئیس ناحیه دوستی افزود در مراسم ویدا نمایندگان قسم حربی که زوئر سید عمروف در خدمت میکرد.
همدردی کرده. پدرش از دنیا گذشته گیده است. مادرش بوده است. اما کشت بستن دو اکش در فدراسیون روسیه. وقتی همدردی کردیم این قسمی عربیش هم مدام هسته. گولی خودون از پینه جنازه شد با بگذاره همه بچه هم جاستن با بعدی وقت با میریم دو میکنیم جوردم شو میکنیم.
به قبل رئیس ناحیه دوسته زوئر سید عمروف در دعوت بهاری سال 2020 به خدمت رفته بود و این شب و روز مهلت خدمتش به پایان میرسید.
آرزوی هر یک جوان جوانمرد برای حمایت وطن خدمت کردن همه خیر برای مرز بوم حمایه پدر مادر مردان افتخار از آن جمله ایمان.
پیشتر منابع رادیو آزادی گفتند در تیرپرانه شام سه‌شنبه سرژان زوئر سید عمروف از قفس سینه و شکم تیر خورده است. به گفته منبع با سبب 4 تیر خوردن طبیبان نتوانستند سید عمروف را از مرگ نجات دهند. چندی از کاربران سامانه رادیو آزادی میپرسند که مگر مرزبانان تاجک جوشن یا برنجلت ندارند و چگونه زوئر سید عمروف از قفس سینه و شکم تیر خورده است. مقامات این مسئله را شرح نمی‌دهند. مناقشه و تیرپرانی شام 12 اپریل در بین دهه خسته‌ورز ناحیه باباجان غفوروی سوخت و دهه باربردوک ناحیه لیلک بادکن روی داد. مطلوبه جورابای و معاون رئیس جماعت خسته‌ورز گفت مناقشه با عیب مرزبانان قرقه سر زد.
روز گذشته تخمیناً ساعت های 18:30 در قسم نظامی که در نزد سرحدی جماعت خسته‌ورز عمل می‌کند، وقتی که سرحدبانان ما به خدمت خود مشغول بودند، سرحدبان های قرقیزستان پیدا می شوند و آنها می خواستند که با آنها گفت و شنید کنند. سرحدبان های ما وقتی که به نزد آنها نزدیک می شوند، به طرف سرحدبان های ما آنها تیر می کشایند. در همین وقت سرحدبان های ما نیز به آنها تیر جوابی می کشایند و در نتیجه یک نفر مرزبانی قرقیزستان زخمی می گردد.
جانب قرقیزستان مسئولیت را به دوش نیروهای تاجیکستان گذاشت. در این حادثه یک سرباز قرقیز هم مجروح شده، ساکنان چند دهه به جای امن کوچیدند. مقامات دو طرف روز 13 اپریل در دهه باربردوک واخورد در راضی شدند که نیروهای خود را از خط مرز به محل دائمیشان برمیگردانند و سبب و عامل های مناقشه اخیر را پره می آموزند. سازش هایی که در مناقشه های قبلی نیز حاصل شده بود اما به گفته ناظران پره اجرا نگردید. تاجیکستان و قرقیزستان 970 کیلومتر سرحد دارند و تا حال بیش از نصف آن معین و نشانه گذاری نشده است. ده ها کیلومتر خط مرز مورد بحث قرار دارد و هر چند وقت باعث سر زدن نزاع و زد و خورد ها می شود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می یابید.
یک ساکن ناحیه وحش که قبلاً در تجاوز نابالغ گمان بر میشد، سامانه اویلتیجی را به دادگاه کشیده 200 هزار سامانه تاوانی ضرر طلب کرده است. این جوان همچنین از روانشناسی که در این مطلب اظهار نظر کرده است، به حیث هم جوابگر همین مقدار جبرانی آسیب معنوی خواسته است. این خبر را هر دو جانب جوابگر به رادیو آزادی تصدیق کردند. اکنون دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه به این بحث بهای حقوقی خواهد داد. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را میکنم. زیدالله دولتیاروف وکیل مدافع جوان روز 12 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت سامانه اویلتیجی با پخش و نشر خبری نوسنجیده عیبدار می شود که در نتیجه آن به شأن و آبروی شخصی زیر حمایش آسیب رسیده است. او ادعا دارد که سامانه هنگامی تهیه مطلب ژورنالیستی گفته های مصاحبهش را تحقیق نکرده است. این ادوکات افزود از این خاطر آنها از روانشناس نفیسه یونس و نیز به حیث هم جوابگر 200 هزار سامانی تاوان طلب کردند. تابستان سال گذشته یک زن 32 ساله در ناحیه وخش ولایت ختلان در یک صحبت ویدیویی و با چهره نمایان در سامانه اویلتیجی ادعا کرده بود که پسر 10 ساله‌اش از سوی جوان آزار جنسی دیده است. او جزئیات حادثه را که پسر نابالغش در کنارش بود آشکارا در نزد نوار بردار شرح داد. در این ویدیو گزارش در پی شکایت مادر همچنین نظر مفتش پرونده و روانشناس نیز پرسیده شده است. ولی اظهار نظر جوانی که آن زمان این زن به تجاوز پسرش گمان بر می‌دانست جای داده نشده است. ضمن بعد این نشر این مطلب نمایش دادن چهره مادر و حضور نابالغ اگرچه بروی پوشیدن نوار برداری شده بود واکنش گوناگونی کاربران را در شبکه‌های اجتماعی به بار آورد. طرف دیگری بحث سامانه اویلتیجی دعوا در نسبتشان و طلب جبران معنوی را تصدیق کرد اما جزئیات بیشتر نداد. مهینه دولت و مؤلف گزارش در صحبت کوتاه به رادیو آزادی گفت
در اونجا آمده است که برای پس دادن شان و شرف و دیگر اینجا یک نقطه دیگر رو قید کرده است که گویا ما این صحنه رو گفته باشیم، این صحنه خیالی باشد و این نسبت سامانه اولادی از تهمت است، چون ما پیشتر جبر دیده رو نمیشناختیم، نمیدونستیم و همچنین گمانبر رو نیز نمیدونستیم.
مروفیه نوبتی از روی دعوای این جوان با سامانه اویلتیجی و روانشناس روزی 25 اپریل در دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه برگزار می شود. وکیل هلال نظر و کی از حقوق های روانشناس نفیسه یونس و حمایت می کند به رادیو آزادی گفت زیر حمایتش در حقیقت درباره وضع روانی نابالغ در این مطلب نظر داده است اما او از هیچ نفر نام نگرفته است. این وکیل دفاع گفت آنها از دادرس خواستند خبرنگاران به مروفیه راه داده شوند و جامعه را از جریان آن آگاه کنند. همچنین به گفته این وکیل دفاع از دادرس خواسته شده است که طرف دعواگر خودش در مروفیه شرکت کند. اما زیدالله دولتیاروف وکیل مدافع جانب دعواگر میگوید زیر حمایتش در حال حاضر در روسیه تبابت میگیرد و از این خاطر در مروفیه نماینده حقوقی او با ادوکات شرکت خواهند کرد. نفری که به آزار جنسی خواننده صنف 4 عیبدار میشد 24 سال داشته، او نیز ساکن ناحیه وخش است. اطلاعی مربوط به هویت او در اختیار رادیوی آزادی هست ولی با دلیل های اخلاقی حقوقی نشر نمی شود. یادآور می شویم که تابستان سال گذشته دادستانی ناحیه وخش در پی شکایت مادر نابالغ نسبت جوان با ماده 139 قسم 4 کدکس جنایی یعنی حرکت زورآورانه دارای خصوصیت شهوانی پرونده باز کرده حدود 2 ماه او را در بازداشتگاه نگهداری کرد. اما بعداً در این نهاد گفتند سنجش به پایگی عیبنامه را نشان داد و بناً پرونده قطع شده. اون زمان مادر نابالغ به رادیوی آزادی گفته بود دادستانی بدون آگاهی آنها پرونده را قطع و عیبدار شونده را از جوابگاری آزاد کرده است. حقوق شناسان میگن نفری که علاقه پرونده در نسبتش قطع شده است حق دارد به دادگاه شکایت برد. سخنی آخر را در بحث عیبدار شونده پیشینه و اکنون دعواگری تاوانی معنوی دادگاه خواهد گفت.
وقتی که تو تنها
باشه. تاجر عاشق عاشق شدی و کردی باور
با غیر تو نمیشدم عاشق عاشق دیگر عاشق 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 شدی و کردی باور با غیر تو نمیشدم عاشق عاشق دیگر.
در پارلمانی تاجیکستان سازشنامه‌ای را با روسیه پذیرفتند که از روی آن به مهاجران کره تاجیک حق بازنشستگی یا نفقه داده می‌شود، اما با یک شرط. به گفته نمایندگان رسمی هر دو کشور، تنها شهروندانی که انداز اجتماعی سپردند می‌توانند از این امکانیت بهره برند. سازشنامه ماه سپتامبر سال 2021 امضا شده بود. پارلمانی تاجیکستان این سند را 13 اپریل پسندید. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. دلمراد دولت‌زاده سرداری آژانس سوغورتای اجتماعی و نفقه تاجیکستان در جلسه پارلمان گفت از این پس روسیه و تاجیکستان وظیفه‌دار خواهند شد که با شهروندانی همدیگر که در کشور یکدیگر کار کردند نفقه دهند. او افزود طلبات برای هر دو کشور این است که شهروندان انداز اجتماعی داده باشند، یعنی به گفته او اندازه نفقه به مقدار انداز اجتماعی سپرده شده و سابقه کاری وابستگی دارد. در گذشته بعضی از مهاجران تاجیک گفته بودند که سالها در روسیه به طور رسمی کار کرده مالیات سپردند، اما هنوز نمی‌دانند که به آنها نفقه داده خواهد شد یا نه. مسئولان آژانس سوغورتای اجتماعی و نفقه تاجیکستان از وجود مشکلی های حرف میزنند که برای دست یافتن به نفقه در پیشروی مهاجران کاری قرار دارد. دلمراد دولت‌زاده رئیس این نهاد روز 13 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت
اونهایی که مثال طول سال قبلی در فدراسیون رئیس کارگرانی یا که در چی اونها میتوانند وزیر که اگر که باشند با سینی نفقه نزدیک آمدن علاقه بران همی حجتشون در فوندهای حفظ اجتماعی به قید گیرند، رفته از کمیته انداز معلومات ها را میگرن، اومده پیشنهاد کنن که تا که در فوندهای حفظ اجتماعی حسابات همه باشد.
ولی حقوق شناسانی که از شیوه کاری مقامات دو کشور آگاهند میگویند عملا دریافت نفقه مهاجران کاری تاجیک آنقدر آسان به دست نمی آید که مسئولان خوشبینند. حقوقشناس شهرت قدرتوف در صحبت به رادیو آزادی گفت
چطوری که ما میدونیم و این مشاهده کوری که من در مدت 3 سال در اون فدراسیون روسیه کرده شدم در مقامات فدراسیون روسیه بیروکرات در سطح اولی میباشند و برای همین در و خصوصا وقتی مهاجر برای عملی یا که قانونی گرداندن یگون کاری خود حجت پیشنهاد میکند به طرف مقامات دولتی فدراسیون روسیه و خصوصا اگر حاضر این قانون یا که این شرطنامه مورد عمل قرار گیرد برای گرفتن نفقه یا که خود رو بخواهی گذاشتن در یکون فوند نسبت مهاجران از طرف کارمندان هر گونه مقامات دولتی سخت نظارت کردن میشه و گویند که حقوق اونها هم در سطح اولی رعایت کرده نمیشن.
هر سال صدها هزار شهروند تاجیکستان در علایدگی یا با اعضای آیله خود در جستجوی کار و معاش و زندگی مناسب به روسیه و قزاقستان میروند. به اطلاع جانب روسیه شماره آنها فعلا از 1 میلیون نفر بیشتر است. بعضی از آنها شهروندی آن کشور را به دست آوردند تا از امتیازها بهره ور شوند. مقامات تاجیکستان رفتن ساکنان را به روسیه رد نمیکنند، ولی میگویند شماره آنها به آن حد نیست که مسکو اعلان میکند. وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان اخیراً تعداد مهاجران تاجیک در خارجه را 387 هزار نفر اعلام کرد. معلوم نیست که مقامات تاجیکستان بر اساس کدام حساب‌ها تعداد مهاجران تاجیک را 387 هزار نفر گفتند. آمار مقامات تاجیک درباره تعداد مهاجران در خارج کشور همیشه بحث برانگیز بوده است. سال گذشته هم مقامات شماره مهاجران را کمتر از 500,000 گفته بودند، اما جانب روسیه شماره مهاجران تاجیک را بیش از 1 میلیون میگویند. تاجیکستان یکی از کشورهای محتاج به پول مهاجران است. طبق آمارهای سازمانهای مالی جهانی حدود 30% مجموع محصولات داخلی کشور از حساب مبلغ مهاجران است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959 کدی 420 شماره 724-053-959.
اتحادیه اروپا بسته پنجمی تحریم ها علیه روسیه را قبول کرد. در این باره گزارش من خیرمون بقا زاده. اتحادیه اروپا بسته پنجمی تحریم ها علیه روسیه را برای شروع جنگش علیه اوکراین قبول کرد و نوبت صادرات انگشت من شده تمامی بندرهای اروپایی برای کشتی های روسی بسته می شوند. در اظهارات اتحادیه اروپا روز 8 اپریل آمده است همراه با 4 بسته قبلی این تحریم ها به تقویت فشارهای اقتصادی بالای کرملین و ضعیف کردن توان مالی آن در هجوم اوکراین روانه شدند. اظهارات اتحادیه اروپا میگوید که تحریم های نو وسیع‌تر و سخت‌تر بوده با اقتصاد روسیه عمیق‌تر تاثیر می‌رسانند. آنها در هماهنگی با شریکان بین‌المللی قبول شدند. در اظهارات اینچنین گفته می‌شود که تحریم های نوبتی در پیش هستند. در فهرست تحریم های نو شش بخش مهم: ساحه انگشت روسیه، انتقال های پولی، نقلیات، صادرات و واردات و محروم کردن روسیه از شرطنامه و فوند های اروپایی یاد می شوند. روسیه روز 24 فوریه جنگ بی اساس را ضد اوکراین براه ماند و در پاسخ ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا روسیه را با چندین بسته تحریم ها جزا دادند. آنها گفتند که هدف در انزیوی اقتصادی، مالی و دیپلماتی گذاشتن مسکو می باشد. تحریم های نوبتی در حال جاری شدند که دلیل های نو درباره وحشانیت نیروهای روسیه در اوکراین آشکار می شوند. روز 5 اپریل پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی از منبر شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که ارتش روسیه بعد جنایت های جنگی سنگین ترین راه داد که از زمان جنگ دویوم جهان دیدن نشده است و از شورا خواست که روسیه را به جوابگری کشد. بعد این روز 7 اپریل در یک آوازدهی مجمع کل سازمان ملل متحد روسیه را از عضویت در شورای حقوق بشر بیرون کرد. در تاریخ این نهاد باری دویوم است که چنین قراری قبول می شود. در این جلسه اکثریت از دهشت‌های یاد آوردند که در شهری بوچا روی داده است. نیروهای روسی تا هفته گذشته در بوچا بودند. مردم گفتند شاهد کشتارهای بی‌رحمانه و شکنجه شدند و گورهای دسته‌جمعی آشکار شد که در آن ساکنان ملکی کشته شده را گور کردند. روز 8 اپریل در نتیجه حمله های موشکی روس ها در ایستگاه راه آهن شهر کراماتورسک واقع در شرق اوکراین بیش از 30 نفر کشته و بیشتر از 100 نفر مجروح شدند. رهبران اوکراینی پیش بینی میکنند که با ترک بیشتر نیروهای روسی در شهر و مناطق زیر نظر آنها قرار داشته وحشانیت بیشتر آشکار می شود. بعد بیرون شدن روس ها بناهای خراب و ولنگار شده، کوچه و ماشین های ترکیده و هم جسد های ساکنان ملکی آشکار می شوند.
خود آشنا کردی، با یادت مبتلا کردی، تو هم یادی بکن از من، تو هم یادی بکن از من.
ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه با پخش خبرنامه گفت نوار بازداشت یک جوان در فرودگاه دوشنبه به ابلا و ربطه ندارد. پیوندان اسماعیل نظرالیف هم این را تصدیق کرده میگویند پیوندان همسرش تلاش کردند پسری آنها را دستگیر کنند. خویشاوندان همسر نظرالیف این ادعاها را رد کرده میگویند آنها تنها میخواستند داماد پیشین خانواده را به اداره پلیس برند، چون با گفته آنها نظرالیف گویا عکس های ساخته همسرش را در اینترنت پخش کرده است. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری زازاده بشنوید. نوار بازداشت یک جوان در فرودگاه دوشنبه روز 9 اپریل در شبکه های اجتماعی پخش شد. با خاطر شباهت داشتن بازداشت جوان با سرباز شکار، بسیاری ها آن را ابلوی نوبتی گفتند. اما ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 11 اپریل این را رد کرده گفت اسماعیل نظرالیف 2 پیش خدمت حربی را ادا کرده است. منبع میگوید این ساکن 29 ساله ناحیه واسه با اتهام غیرقانونی پهن کردن موادهای پرنگرافی تحت پیگرد قرار داشت. مسئولین ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه گفتند 2 که تلاش کردند اسماعیل نظرالیف را بازداشت کنند به خاطر میده اوباشی مجازات شدند. طبق اطلاع دریافتی بیژن سعیدوف و فریدون حلیمزاده از سوی دادگاه جریمه شدند. نظری آنها درباره حادثه دسترس نیست. در شعبه کارهای داخلی ناحیه واسه تصدیق کردند که اسماعیل نظرالیف بازداشت شده است و گفته مقامات علیه او هنوز ماه ینوار امسال با اتهام غیرقانونی تیار و پهن کردن مواد پرنگرافی پرونده جنایی باز شده بود. از روی این اتهام به اسماعیل نظرالیف از 5 تا 8 زندان تهدید میکند. نظری این ساکن ناحیه واسه به حادثه پیش آمده معلوم نیست. ابراهیم نظرالیف پدر اسماعیل روز 12 اپریل در صحبت حضوری با خبرنگار رادیوی آزادی گفت روز حادثه پسرش از مسکو به دوشنبه برگشته بود. وی همراه همسرش در دوشنبه زندگی میکرد. بینشان چی نافهمی شد خودشان میدانند. پیش از آمدن به همسرش زنگ میزند که پسرم را بیار. اما همسرش خیش و تبارش را با فرودگاه میفرستد و آنها کوشش میکنند اسماعیل را دستگیر کنند، افزود این ساکن ناحیه واسه. پیوندان همسر اسماعیل نظرالیف این گفته ها را رد میکنند. تلاش های ما برای صحبت با تمنا ابراهیموه همسر پیشین اسماعیل نظرالیف به نتیجه بود. یکی از خویشاوندان ابراهیموه اسماعیل نظرالیف را به آن متهم کرد که عکس همسر همکنون سابقش را اوریان کرده در اینترنت پخش کرده است. آنها سال 2017 عایله‌دار شدند و 10 پیش جدا شدند. اسماعیل دوباره تمنا را شانتاج میکند که اگر همراه هم زندگی نکنی عکس هایت را فتوشاپ کرده در اینترنت میپتایم. تمنا راضی میشود. 6 پیش اسماعیل به روسیه رفت و از آنجا ما را حقارت و دشنام داده صورت های تمنا را فتوشاپ کرده به تن زنان اوریان پیوست کرده در اینترنت گذاشت. ما تنها میخواستیم او را از فرودگاه دستگیر کرده به پلیس سپاریم، گفت یک از پیوندان تمنا ابراهیموه. خویشاوندان ابراهیموه چند عکس ساخته اوریان یک زن و چند صدای دشنام یک جوان را فرستاده گفتند این کار اسماعیل نظرالیف است. رادیوی آزادی مستقلانه درستی این نوار و صداها را تصدیق کردن نمیتواند. خود نظرالیف بازداشت شده است و دقیق نیست که او در این باره چی نظر دارد. مقامات گفتند درستی دلیل ها را تحقیق میکنند. لحظه بازداشت یک جوان در شب روز اتفاق افتاد که در تاجیکستان معرکه دعوت به ارتش جریان دارد. در هر موسم دعوت شکایت ها از سرباز شکار یا ابلوه رسانه‌ای می شود. رادیوی آزادی نیز درباره این نوار و بحث های اطرافیان در شبکه های اجتماعی گزارش داده بود، ولی در گزارش سرباز شکار یا ابلوه بودن واقعه که کاربران آن را چنین نامیدند سوال برانگیز نمود. سبب چنین برداشت کاربران به احتمال زیاد عباره بود که نظرالیف در نوار به زبان می آورد که من خدمت کردگی‌ام.
چرا بلاگرهای تاجیک از فعالیت بلاگری دست میکشند؟ سبب تعقیب و یا نصیحت های مقامات دولتی است و یا مشکل مالی مجبورشان میکند که خود را به عقب کشند و دیگر درباره مشکلات جامعه گپ نزنند یا نظری مخالفی را بیان ندارند؟ عین زمان چرا شکایت درباره خود کار بلاگرهای تاجیک زیاد است؟ با همین سوال‌ها برنامه گپ آزاد را شروع می‌کنیم. مهمانان ما نورالدین قرشبویف، رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان و دلیر امام‌علی، بلاگر شناخته تاجیک. سلام و به برنامه ما خوش آمدید. در مدت کوتاه بلاگر شناخته عبدالستار پیرمحمدزاده با ادعای اینکه جانبداران حکومت او را خائن ملت می‌گویند و مخالفین آدم امنیتش می‌گویند و از بلاگری دست کشید. قضیه ورزشگری شناخته و بلاگر چهارشنبه در دادگاه سامانه ادامه دارد. دادگاه دوشنبه شاهده محمدجانوف و مادر شیرزاد محمدجانوف که با نام عبدالرحمن نالنو در خارج از تاجیکستان بلاگری میکند و 6 سال زندان محکوم کرد. این همه چی معنا دارد؟ جناب قرشبایف، از شما شروع میکنیم، مرحمت، نظرتون چی است؟
تشکر مرزا نبی. من از اون که در این محفل شما شرکت دارم افتخار میکنم و پیش از اون که به مسئله از فعالیت دست کشیدن بلاگرها دخل کنیم، ما باید عنایت کنیم که حالت و وضعیت که این یا اون بلاگر را برای از این فعالیت دست کشیدن وادار کرده است باید دقیق برای خودمون مشخص کنیم. اون چیزایی که جناب پیر محمدزاده آوردن و در شبکه های اجتماعی پخش شد، من فکر نمی کنم که این سبب اصلی از فعالیت بلاگری دست کشیدن ایشان باشد. شاید سبب های دیگر هم هستند، زیرا مقامات حد الامکان کوشش به خرج می‌دهد که امروز فضای مجازی را زیر نظارت قرار داشته باشد و هر چیزی که برای آنها معقول نیست می‌خواهند که از این فضا بیرون باشد. و به همین خاطر ما فکر می‌کنم که در مسئله پیر محمدزاده سبب‌ها نه فقط ایراد دوستان و ایراد مخالفین و ایراد اشخاص دیگر باشد، سبب را باید در دیگر جای جست. یعنی ما متاسفانه مقامات تاجیکستان بیشتر از آزادی بیان حراس دارند و برشت آزادی بیان با این را لطمه وارد میکنند. در مسئله شاهده محمدجانوف، در این مسئله نیست فکر و نظر جانب ها پوره و واقعی نیستند. اون چی که فرزند ایشان با تخلص عبدالرحمن نالنو فعالیت بلاگری پیش میبرد، متاسفانه در تاجیکستان بعضی اتهامات را پیش نسبت این یا اون شخص پیش میبرند، ولی این عمل در غرب همچون جنایت محسوب نمی شود و از این لحاظ برای اعمال فرزند و مجازات کشیدن مادر به اندیشه من نادرست است. ولی متاسفانه مقامات با همین اصول کار میبرند. وقتی که مخالفین یا فعالان جامعه بیرون از کشور نظرهای انتقادی بحثناک را در بلاگ های خود در صفحه های اجتماعی خود پیشنهاد میکنند، مقامات راه اصلی را در محدود کردن حقوق آزادی های خویشاوندان آنها میبینند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
تشکر. یعنی که جناب قرشبایف، شما به این نظر هستید که به صورت عموم این یعنی فشار به آزادی بیان و سخن است. محترم دلیر امام‌علی، شما در داخل کشور همچون بلاگر فعالیت دارید و خیلی هم فعال هستید، به همین مسئله چی نظر دارید؟
از برادرمون عبدالستار پیر محمد زاده که ما دردر هم باشد در همین کوچه های دوشنبه یکدیگر هم میبینیم و فکر میکنم که یکی از سببهای از فعالیت بلاگری و روزنامه‌نگاری در شبکه اجتماعی دست کشیدن عبدالستار پیر محمد زاده به نظر من یکی از سببهاش همون تحقیر و تحوین و تهمت های مخاطبان است که از هر طرف خودشون هم گفتن. اگر چون من در خون و رگ پوست خودم این یک سال آخر تجربه کرده ایستادم که اگر ما تنقید کنیم برای حکومت میشیم مخالف، خائن، دشمن، ناتوان بین. اگر در کجای یک آبادی را ببینیم و انصافا بگیم برای مخالفینی که در خارج هستند یا برای مهاجرینی که بیرون از تاجیکستان هستند ما میشیم چاپلوس یا آدم امنیت و حکومت. من فکر میکنم یکی از سبب هایی که عبدالستار برادر ما از فعالیت روزنامه‌نگاری در شبکه اجتماعی و بلاگری دست کشید محض همین ناباوری و بی‌اعتمادی مردم به یک ژورنالیست در شبکه های اجتماعی است و اینکه شاید نمیدونم مقامات و اداره و نهادهای دخل دار برای که عبدالستار فشار آورده باشن این به خود ایشان معلوم است، خود ایشان باید این تصدیق کنن یا رد کنن. در این مسئله من تقریبا چیزی گفته نمیتونم.
دلیر جان در فعالیت خودت همین گونه فشار و تهدید، همین گونه حرفایی که زدی احساس کردی از طرف مقام ها؟
ببین در شکل خیلی جدیش، در شکل خیلی نمیدونم تحقیرآمیز یا فشارآور ندیدم من، ولی آشکارا میگویم که بعد از هر شهر و ناحیه‌ای که من پیش از رمضان سفر میکردم حتما کارمندان وزارت کارهای داخلی در صورت نمیدونم راهبر شعبه پلیس اون منطقه یا که در مثال بچه های کارمندان امنیت اون منطقه حتما نزد ما می آمدن، ما را به کدام یک اداره می بردن و فقط آشکارا میگم که صحبت های یک ساعته و نیم ساعته و ده دقیقه اینا هر خرج و هر خل می شود و در یک مدت خیلی کوتاه ما دیگر را می فهمیدیم و اونا برای فعالیت بعدی من یگان مانعی ایجاد نمیکردن. خوشبختانه اینا میگن
همین حرفی که میگی که در صحبت کوتاه یک دیگر را می فهمیدیم چی بود؟ چی اشاره ها میکردن؟ چی میگفتن؟
دقیقاً مثلا وقتی که من در شهر وحدت بودم استاد خرشیبایف هم با خبر هست که اداره کدام شعبه جنایت متشکل بود خطا نکنم اون با نام ششم عدل سابق معروف است که اونجا دعوتی بودم اونم من مثال میزنم اونا دقیقاً راهبرشون هم یک نفر خیلی حرفه‌ای با من صحبت میکرد حدود 2 ساعت وقت ما گرفت ولی متاسفانه خطاشون همین بود که تلفنی مرا از دستم گرفتن و اجازه ندادن که یک زنگ به بیرون کنم و مردمی هم که مرا در بیرون دیدن وقتی بازداشت این بچه‌ها و سر و صدا برآوردن یعنی صحبت ما همین بود که دلیر میشد که مثلا ویدیوی فلان جا را نمونیم یا این ویدیو را کوتاه‌تر کنیم یا در فلان موضوع خوبش که بهتر گپ زنیم، زیادتر گپ زنیم که مثلا حل شود یا در این موضوع عموما گپ نزنیم. بیشتری وقت در هر جایی که ما را دعوت میکنن به صحبت ها همین مسئله بررسی میشد که به این موضوع دخالت کنیم، به این موضوع دخالت نکنیم. ولی من آشکارا در همین برنامه گپ آزاد میگم که هیچ وقت به گفی اون برادرو نشد است. خوشبختانه من بیرون برآمدم، حتما همون ویدیوها، همون گزارش ها رو به همون شکلی که خودم خواستم پیشنهاد مردم کردم.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959 کد 420 شماره 724-053-959
تشکر. یک کاربر نوشته است که پس از جنگ روسیه در اوکراین و تحریمات بر ضد روسیه دیگر بلاگرها از دریافت فایده محروم شدند و خودشون کارو بس کردند. به نظر هر دوی شما این گفته درست است جناب قرشبایف؟
من فکر نمیکنم که این سبب اصلی باشد، زیرا برعکس در حالت های متشنج شدنی مناسبت های دو دولت، دو کشور بیگانه، امکانات بیشتری فعالیت در شبکه های اجتماعی پیدا می شود. من فکر نمیکنم که این سبب اصلی باشد.
جناب قرشبایف، آیا یگان بلاگر در مورد فشار و تعقیب به سازمان شما مراجعه کرده است؟ اینا میخواستم.
بله، چون حادثه بود وقتی که درباره بلند شدن نرخ آذوقه‌واری یک نفر مواد آماده میکنه در شبکه اجتماعی پخش میکنه و رو به مقامات دعوت کرده تهدید میکنم که چرا تو به این کار دست دادی، تو میخوای که اصول و ثبات رو برهم زنی و با اتهامات دیگر. در این حالت ما با بلاگر مسئله دادم که و یکان معیار قانون رو نقض نکرده است و حقوق خودش رو به آزادی بیان عملی کرده است و با او کمکی یعنی مشورت حقوقی دادم که من بعد از این در این حالت ها باید چگونه از حقوق منفعتی خودش حمایت کند. متاسفانه یکی از سبب های زیر کنترل گرفته توانستن فعالیت بلاگرها از جانب مقامات این معرفت پست حقوقی آنها است. یعنی از یک جانب معرفت حقوقی را از برخوردار نیستند، از جانب دیگر یک جانبه حقوقشان را میدانند ولی عهده‌داریشان را فراموش میکنند. حقوق و عهده‌داری این دو مفهوم با هم دیگر بسیار وابسته است. اگر شما خواهید که آزادانه فعالیت برید در فضای مجازی باید هم حقوق و هم عهده‌داری های خود را بدانید.
اگر از دیدگاه قانون های مطبوعات یا به قانون رادیو و تلویزیون صحبت کنیم، فعالیت بلاگری در تویسان چی در داخل و چی در بیرون به طلبات جوابگو هست یا نه؟
خودی مفهوم بلاگر یا بلاگ نویسی در قانونگذاری جمهوری تاجیکستان شرح و تفسیر ندارد. اونهایی که به این کار دست میزنند حقوق خودشان را به آزادی بیان، به آزادی ابراز نظر عملی میکنند. یعنی این حقوق کنستیتوسیونی است و در سندهای بین المللی نیز کفالت داده میشود. بنابراین فعلا فضای بلاگ ها را یا بلاگ نویسان را فقط از نگاه تامین حقوق به آزادی بیان میتواند منفعت های آنها را حمایت کرده شود، ولی فعالیت آنها در غرب نسبتا آزاد است. اون چیزی که به نظر مقامات حفظ حقوق تاجیکستان جنایت است یا حقوق ویران کنی است، موافق استانداردهای بین المللی این چنین بهاگذاری کرده نمی شود.
بله، تشکر. دلیل جان از تو میخواستم پرسم که در مورد این که بعد از حادثه اوکراین یعنی که بلاگرها دست کشیدن چون که حساباشون قطع شد در یوتیوب، این چیزا نظری تو چی هست؟ این واقع داره؟
بله واقعیت دارد، چونه که استاد خرشیبایف هم گفتن وقتی که واقع و حادثه ها بسیار پرسر و صدا می شود، وقتی که واقع مذارد یک لحظه تلفن رو به آواز کنم. بله واقعا هم استاد قرشبایف درست کنم، وقتی که حادثه و واقعه ها میان دو کشور سر میزند یعنی بیننده و مخاطب اودیتور زیادتر پیدا میشد و این واقعیت دارد که مثلا من در دو شبانه روز 1000 بیننده جمع میکنم که این پیش از جنگ های اوکراین و روسیه خیلی کمتر بود. ما در یک هفته 1000 بیننده جمع میکردیم، یعنی 1000 بیننده نو میامد به صحیفه ما. ولی واقعا از نگاه مبلغ گذاری بودجه با صفر برابر شده است، چون از حساب همون درآمدهایی که ما از روسیه می گرفتیم اکثر بیننده های ما از مهاجر و از روسیه بودند و میان ویدیوهایی که ما پیشنهاد میکردیم هر 5 دقیقه 10 دقیقه رکلام پیدا میشد و از حساب همون رکلام برای ما درهم درآمد می اومد. و امروز همون شرکت های رکلام دهنده تمام رکلام های خودشون از یوتیوب گرفتن، یعنی گوگل فعالیتش قطع کرد در فدراسیون روسیه و توسط گوگل این رکلام ها پخش شد در یوتیوب و امروز با صفر برابر است. چه خیلی که ما در تاجیکستان اگر میلیون ویدیو هم در یوتیوب ببینیم در میانش رکلام پیدا نمیشد، برای ما حساب بیننده های تاجیکستان هم تا این وقت ما درآمدی نداشتیم، همه درآمد ما حساب مهاجرایی که در خارج از کشور بودند. و به همون خاطر حالی ما از بیننده هامون تقاضا داریم که توسط برنامه های وی پی ان وارد شده ویدیو ببینن تا اینکه همون سنتاشون دوباره باز به ما برگردد و ما فعالیت بلاگری مون رو بازم مستحکم تر ادامه دیم. شاید به همین خاطر بعضی از بلاگرها فعالیتشون رو قطع کنن، برای که درآمد امروز از فدراسیون روسیه با صفر برابر شده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
از دیدگاه قانون‌های مطبوعات و رادیو و تلویزیون فعالیت بلاگری در تاجیکستان چی در داخل و چی بیرون از اون به طلبات جوابگو هست یا نه؟ اینو می‌خواستم.
به نظرم من فکر می‌کنم که هر کسی که قانون منع نکرده است با او اجازه است، یعنی فعالیت بلاگری را قانون‌های جمهوری تاجیکستان منع نکرده است و ماده 30 کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان آزادی بیان را در تاجیکستان کفالت می‌دهد و از این خاطر فعالیت بلاگرها در دایره قانون عملی کرده می‌شود و آن باید جوابگوی طلبات‌های قانونگذاری جمهوری تاجیکستان باشد. ولی طوری که من گفتم متاسفانه در عملی حقوق تطبیق کنی کمبودی ها وجود دارند و این کمبودی ها مخالفت داشتن معیارهای ملی و معیارهای بین المللی در سمت آزادی بیان است.
بله تشکر دلیل جان مذاری تو روزی هستی به حرفای قرشبایف مرحمه.
با اجازه یک سوال تیم استاد، منه که یعنی تجربه بیش از 8 ساله روزنامه‌نگاری در رسانه های خصوصی و دولتی دارم، میخوام از استاد پرسم که اکنون که یک سال آخر به فعالیت بلاگری مشغول شدم، یعنی ژورنالیست که در فضای اینترنت، میخوام فهمم که یعنی من حالا همچون فعالیت بلاگری یگان قانون حق و حقوق های ما را تنظیم نمیکنند، من میتونم از روی قانون هایی که امروز فعالیت ژورنالیست ها را تنظیم میکنند یا میکنند از روی اون کار فعالیت ما ادامه دهم؟
بله شما در این صورت شما باید در یکی از اتحادیه های ژورنالیستی شامل باشید، یعنی عضویت داشته باشید تا که طبق شهادتنامه که این سازمان میده شما فعالیت بلاگری خود را همچون ژورنالیستی مستقل ادامه میدهید.
بله تشکر. خانه هستید دلوی جان؟ بله
خانه هستم و از اتفاق ژورنالیست های تاجیکستان هم که هستم و یک سال آخر از روی همین شهادتنامه همین اتفاق فعالیت مستقل ادامه داده استادم.
تشکر. و حالا برمیگردیم به یک سال دیگر، مثلا 4 بلاگر تاجیک برای ویدیوی ریدی فحشه ها در راه که در یوتیوب جای داده شده بود بازداشت شدند. در سامانه ریاست کارهای داخلی گفته شد که بلاگرها بهروز شریفی 27 ساله و رسام اشروف 30 ساله، اینچنین شهریار جلیلو و یوسف جان دولتمراد برای تنظیم و پهنمودن برنامه های ویدئویی بازداشت شدند. آیا مقامات درست عمل کردند؟ محترم دلیر امام‌علی از شما میخوام بپرسم.
البته شکل برخورده که این بچه‌ها داشتن 2 سال پیش بود خطا نکنم، شکل برخوردشون یکم با فرهنگ و معیارهای اخلاقی و انسانی ما درست نبود، برای که ما میخواهیم نمیخواهیم یک کشوری هستیم که بیش از 90% مسلمان هستیم و آنها آشکارا چهره اون دخترها را نشان میدادن و آشکارا صحبتاشون را پهن میکردن، هر صحبتایی که فحشی که بود، به همین خاطر شکل برخورد درست نبود. ولی مناسبت به موضوع بسیار موضوع عجیب بود، بسیار موضوع دردناک بود، بسیار موضوع مطرح بود که بعد از اونم صفی فاحشه ها در تاجیکستان برای چند وقت کم شد در دوشنبه، ولی باز متاسفانه شب روز باز زیاد شد، ولی تو رمضان در نظر دارم شکل برخوردشان یکم خطا بود. فکر میکنم به همین خاطر مقامات انتظامی با اونها یکم مناسبت درشت کردن، دغل کردن، ویدیو را تازه کردن، اونها را به مقامات دعوت کردن و صحبت های گذروندن، به همین خاطر.
تشکر. جناب قرشبایف شما راضی هستید به حرفای دلیر امام‌علی در همین موضوع همین مسئله؟
قسمان روزه هستم در مسئله برخورد و موضوع و عمل این بلاگرها. من این قضیه رو پیگیری هم کرده بودم و خوب می دانم که عمل مقامات نادرست بود و در اون مواد هایی که در رسانه ها و در شبکه اجتماعی پخش شد این چیز تاکید شده بود و اگر باید مسئله رو از دو جانب بررسی کنیم.
بله.
بلاگرها با رازگی آن زنها با آنها صحبت کردن و ثبت کردن. موافق قانون اگر آنها می گفتن که سیمای ما را در گزارشتان پهن نکنید آنها حق بودن، ولی آنها بر عوض این صحبتشان مبلغ گرفتن و در صورت پهن کردن این یا آن ثبت و تصویر قانونگذاری مجازات پیشنهاد نمیکند، یعنی اگر تو بر عوضی باید پول گرفته باشی. این یک مسئله. مسئله دوم، اگر در عمل بلاگرها ترکیب جنایت وجود می داشت، مقامات آنها هر دو جانب را به مراسه آورده بلاگرها را از مجازات آزاد نمیکرد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
و حالا هر دوی شما را به یک صحبت سریراهی همکارانم دعوت میکنم که از ساکنان دوشنبه درباره فعالیت بلاگرها و بلاگرها پرسیدن.
تماشاش نمیکنم، اهمیتش نمیکنم، برای اینترست نمیکنم.
فعالیت بلاگرهای تاجیک راست گپ من فکر نمیکنم که برای پیشروی تاجیکستان یا که برای یگان بهبودی تاجیکستان باشه، برای فایده خود و منفعت خودشان بلاگرشان. مقصد تاجیکستان با پیش یا که خیلی گپا میگن نه، به فکر من که همه مقصد چون با منفعت خودشان، برای درآمد خودشان.
بلاگری بیان میکنن فایده در بیان اون اهمی حساب میتونن که با بعض نیازمندا کمک رسونن. اصلا این حوزی در اینترنت ها میبینی میرون پیش یگان کمبغل یگان و یا در کارت های میکنن، مردم هم میگن که همیو همه کمبوتی دارن، مقصد که همیو در مبلغ در کورد، برای همه به همیو یوردام کردن در کور، برای همه قد ایا جهت خوب های مقصد برای فایده مردم هم میرد، فایده شون میرسد در مردم.
گفت چرا که اگر گپی بیزه به هم که گویم دنگ ده اونا می برا یا گپو یا گپو گپ میزنه بابشه در گفت چرا که یگانجا طوری نمیگیره.
خوب این صحبت سرراهی همکارانمون با ساکنان پایتخت را دیدیم. جناب قرشبایف، نظر شما به حرفای این پرسش چی است؟
من فکر میکنم که آنهایی که پرسیده شدن تصورات کامل درباره رسالت فعالان جامعه در رشد آزادی بیان اصلا آگاه نیستن و متاسفانه در بلاک هایی که در بلاک ها مسائل مبرم کم به نظر می رسد و از این خاطر اون پرسیده شدگان که با بعضی از بلاک های صفتان به نظر من اونقدر خوب نیستن آشناگی پیدا کردن و تصوراتشون به اندیشه من نادرست است.
تشکر. دلیر امامعلی، شما که بی‌واسطه بلاگر هستید، با این حرفایی که گفته شد که بلاگرها به خاطر کیسه خودشون منفعت خودشون این کار انجام میدن، نظرتون چی است؟
واقعا گروه های هستند که چگونه که استاد درست قید کردن، گروه های هستند که امروز با جمع کردن مبلغ با کسای نیازمند مشغول هستند، اینا خیلی معروف هم هستند و باز گروه های هستند که در شبکه‌های اجتماعی وقتی که همچون بلاگر معروف شدن با بازی های قمار گذراندن مشغول میشن، مثل بردی خانه، بردی ماشین، بردی مبلغ تحفه های دیگر، شاید اونها از این حساب یکون درهم به فایده خودشون بگیرن. ولی من که هیچ وقت این کارا نکردم. مثلا یگانه نقطه پول جمع کنی که من داشتم هفته گذشته برای یک نفری که میخواست با دوچرخه زیارت خانه خدا برد، برای اون یک مقدار مبلغ لازم بود و منم صورت حساب کارت بانکی خود اون نفر مانده بودم که برای من یک اون درهم نهایت خودشون اونجا مستقیم گذراندن و اون نفر مبلغش هم جمع کرد و این شب روز باید رود خانه خدا با دوچرخه. ولی واقعا چگونه که استاد درست قید کردن، افرادی که از کوچه ها پرسیده شد اونا همون مثل گفتی خود یک آدم پرسیده شدن دنگ و دیوانه ها را تماشا میکنن، که این گناه ما ژورنالیست های حرفه‌ای هم هست که دیرتر به شبکه‌های اجتماعی آمدیم و کمتر هم هست. من حدود همین 4-5 ژورنالیست ها شاید گفته نتوانم که امروز فعالیت بلاگری در شبکه‌های اجتماعی دارن، خیلی کم هست. ما باید بروقت‌تر می آمدیم و زیادتر می آمدیم. حالا هم دیر نیست، از همکسبا خواهش میکنم که هر برنامه های تلویزیونی، رادیویی، صحبت هایی که تهیه میکنن در برابری که در تلویزیون و رادیو یا رسانه خودشون نشر میکنن، حتما در صفحه شخصی خودشون هم بکشن در یوتیوب و در اونجا هم نشر کنن، تا اینکه ما همون فضای دنگ و دیوانه ها را به گفتی همونو کمتر کنیم و حرفه‌ای ها زیادتر اونجا پیدا شویم.
شما درباره حرفه‌ای ها گم میزنید، درست است، ولی ببینید حرفه‌ای ها دست کشیده ایستادن، عقب نشسته ایستادن. مثلا عبدالستار پیر محمدزاده، به این چی میگوید شما؟
اوخی یک مثال اکی عبدالستار نمیتونه دلیل موشد. مثلا من عبدالعزیز واصف، سابق سرمحرر آزادگان، دلیر شریپوف امروز صحیفه خوبی کتابخان دارد، زوقی بیک سید امینی، سابق کارمندی تلویزیون تاجیکستان یا بچه‌هایی که در فرج کار کرده ایستادن در برابر فعالیتشون صحیفه خودشون دارن، بچه‌هایی که در آسیا پلاس کار کرده ایستادن، بچه‌هایی که در زیر مدیا کار کرده ایستادن، یا برادر ما جمشید فامیلشون رو فراموش کردم از ولایت سوخت، یا بچه‌ای که در صحیفه دیدگاه دارن از ولایت سوخت، یعنی شماره میتونه خیلی زیاد شود هستن. یعنی فقط از فعالیت دست کشیدن یکی عبدالستار مثال شده نمیتونه که ما هممون دل مونده میشیم. شاید درست یکی عبدالستار دیگر تاب و توان این همه تحقیر و حقارت‌ها را برداشت نکرد و بس کرد، ولی ما هیچ وقت تن نمیدهیم به این حقارت‌ها، به این دشنامه، به این تحقیرها، چون میدونیم تاجیکستان هنوز یک کشور قانون محور است، سر قانون داریم خدا را شکر، و امید داریم که زیر اون قانون هایی که فعالیت ما را اداره میکنن میتونیم فعالیت ما را ادامه دهیم، بس کردنی نیستیم.
ببینید، به نظر شما همچون یک بلاگری فعال تاجیک، خود این بلاگران تا چه حد در رشد و انکشاف آزادی بیان و گوناگون اندیشی آشکار کردن کمبودی های کاری مقامات کمک میکنن؟
یک سال اخیر که بچهای حرفه‌ای زیادتر آمده ایستادن، ما فکر میکنیم که خیلی سهم بارز گذاشتیم ما. تا ما بچه های بودن در این میدان که اونا فقط همون آش خوردن و نمیدونم ماشین های نو خریدن شونه و کجای سیاحت رفتن شونه تبلیغ میکردن، من فکر میکنم که یک سال آخر ما خیلی کمک کردیم. برای نمونه مثال من آخرام ویدیو از خودم میگم، ما پرتوگاه نداشتن یک محله را به نام ارباب خاتون در سابق نوحه رودکی امروز نوحه سینا گفتیم، هم اگه درست پیش این ویدیو ما بود که بیش از 300 هزار بیننده هم جمع کرد. خود دیروز ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه از پای حل این قضیه شد، چون اونجا همسایه ها به هم جنجال داشتن، به همین خاطر ریاست کارهای داخلی به این کار همراه شد و رفت از همسایه ها را به هم آورد، به سازش آورد. این خبر دیروز شب در صحیفه ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه نشر شد که اون میدانچه پرتابگاه را که گروه میخواستن پرتاب این گروه میگفت که نه پیش خانه ما بوی میکنند، اونجا را ورزشگاه میکنند و در یک نقطه دیگر جای پرتابگاه پیدا کردند. یعنی همکاری ها بعد از ویدیوهای ما را دیدن علاکه پیدا شده ایستادند، به طور ناخودآگاه اونا از پای حل قضیه شده ایستادند. خوشبختانه.
تشکر جناب خرشمایی. شما به همین سوالی که من به دلیر دادم چی نظر دارید؟ شما چی میخواهید بگویید؟
ما میخوام بگویم که امروز با امید نسل کلانسال جورنالیست ها در رشد بلاگ نویسی شدن لازم نیست. بیشتر تکیه با جوانان باید کنیم. طوری که اینجا دلیر گفتن در خوجان علاقه یک مکتب تاسیس شده است و راهبری آن جمشید معروف است که نه فقط خودش در شبکه‌های اجتماعی فعال است، بلکه دیگر جوانان را تربیت می‌کند تا آنها پادکست های خود را، ویدیوکست های خود را در شبکه های اجتماعی پهن کنند.
تشکر.
و در این سمت میخواستم یک چیز را کفالت دهم از جانب سازمان خودمان که هر بلاگری که در پی عملی کردن نقشه های خودش با مشکلات، با مشکلات حقوقی است، اجتماعی است، دوچار میاد، میتواند با ما مراجعه کند. ما همیشه آماده هستیم که در حل قضیه آنها شرکت داریم.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
تشکر. و حالا به پایان برنامه میرسیم، ولی خواهش میکنم خیلی فشرده از شما میخوام بپرسم که چی میتواند مانع بازداشت و تعقیب بلاگرها شود. خواهش میکنم جناب قرشبایف از شما شروع میکنیم.
من فکر میکنم که پیش از همه بلند برداشتن معرفت حقوقی و برهم زدن نیگیلیزم حقوقی میان بلاگ نویسان.
دلیر امام علی، شما خواهش میکنم.
من میخواستم اعتماد و باوری میان کارمندان مقامات های قدرتی و انتظامی به بلاگرها یا ژورنالیست هایی که فعالیت ژورنالیستی در شبکه اجتماعی میکنند زیادتر شد. ما یگان خائن نیستیم، یگان دشمن نیستیم، برای پیشرفت این وطن میخواهیم خدمت کنیم. باوری کنند تمام دیگه.
تشکر. و بینندگان عزیز، برنامه گپی آزاد را در همین جا به پایان میبریم. اگر پیشنهادی دارید یا سوالی دارید در پایان همین برنامه نویسید، بگویید که سری کدام موضوع میخواهید بحث کنیم. ما از پیش حتما خواهیم شد. تا دیدار در برنامه دیگر، من میرزا نبی خالق‌زاده بودم. خدا نگهدار شما.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. رئیس جمهوری قرقیزستان صادق جبارف گفته است به نظر او جریان تعیین و علامتگذاری مرزی کشورش با تاجیکستان آهسته پیش می رود و خوب می شود اگر این روند زودتر می بود. او روزی 15 اپریل در یک پیام کوتاه در فیسبوک نوشته است به نظر من روند آهسته است، سبب آن است که قطعه های بحثی زیاد است. در اشاره که ظاهرا به جنجال و خونریزی های به تکرار در مرزی تاجیکستان و قرقیزستان است، صادق جبارف گفته است پیش از همه صلح ضرور است، سپس ما می توانیم مسئله را به نفع دو طرف حل کنیم. به قول او از حساب 972 کیلومتر مرزی مشترک تاجیکستان و قرقیزستان 664 کیلومتر آن موافقه شده، 308 کیلومتر دیگر باقی مانده است. بنا به آخرین آماری که از دو طرف نشر میشد، تاجیکستان و قرقیزستان 519 کیلومتر مرز مشترکشان را موافقه کردند. از زمان به استقلال رسیدن تاجیکستان و قرقیزستان در 30 سال پیش در مناطق تعیین و علامت گذاری ناشده بین دو کشور صدها جنجال و مناقشه برخواسته و به خونریزی کشیده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین میگوید از زمان آغاز تجاوز روسیه به کشورش در دو ماه گذشته از 2500 تا 3000 سرباز اوکراینی کشته و بیشتر از 10000 نفر دیگرشان زخمی شدند. او در مصاحبه‌ای که تلویزیون CNN پارچه از آن را روز 15 اپریل نشر کرد گفت تعداد تلفات در میان غیر نظامیان را نمی‌داند. روسیه در هفته‌های گذشته به چندین شهر اوکراین ضربه زده است و درگیری‌ها بین دو طرف هم زیاد بود. پیشتر از این پلیس اوکراین در روز 15 اپریل گفت بعد از ترک ولایت کیف کردن نیروهای روسیه که به شرق اوکراین رفتند، در ولایت کیف بیشتر از 900 جسد غیر نظامیان را پیدا کردند. به تخمین رئیس جمهوری اوکراین، ارتش روسیه در این جنگ از 19 تا 20 هزار سرباز خود را تلف داده است. هرچند مسکو چند پیش گفت 1350 سرباز روس کشته شدند. تصدیق درستی ادعای هر دو طرف ناممکن است. خدمات جاسوسی کشورهای غربی میگویند ممکن است چند هزار سرباز روسیه هلاک شده باشد. شاهدان عینی میگویند در نتیجه حمله های هوایی نیروهای پاکستان به شرق افغانستان ده نفر از جمله زنان و کودکان کشته شدند. رادیو مشال بخش پاکستانی رادیو آزادی از قبل قبیله سالاران گزارش داد بمباران شب 16 اپریل در منطقه مرزی ولایت خوستی افغانستان صورت گرفته است. خبرگزاری آلمان با تکیه به گفته یک مقام طالبان در آن محل نوشته است کمش 40 نفر در حمله ها جان دادند. رسول جان مشال یکی از قبیله سالاران آنجا و رادیو مشال گفته است هنگام افطار بود که بمب ها به خانه او و دو حوالی دیگر افتادند. به قول رسول جان مشال همه قربانیان مردمی آسایشته بودند. مقامات پاکستان هنوز در مورد این حمله های هوایی شرح ندادند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران روز 15 اپریل گفت یک کشتی خارجی را در خلیج فارس باز داشته است که با مواد سوخت قاچاقی پر بود. در این باره خبرگزاری دولتی ایرنا خبر داد. خبرگزاری از قول سخنگوی سپاه نوشته است که هفت ملای کشتی را دستگیر کردند. معلوم نیست کشتی را کی دستگیر کردند و آن به کدام کشور تعلق دارد و ملاهانش شهروندان کجایند. ایران که به سبب یارانه‌های دولتی و تورم زیاد یکی از ارزان‌ترین مواد سوخت در جهان را دارد، با قاچاق پیوسته بنزین و نفت مبارزه می‌برد. دادگاه شهری باختر رهبر یک اداره حکومت ولایت ختلان را برای رعایت نکردن قانون درباره زبان دولتی و استفاده زبان غیر در کارگزاری جریمه بزرگی بسته است. دادستانی کلی تاجیکستان با نشر یک بیانیه رسمی روز 15 اپریل خبر داد که شادی موسازاده سردار ریاست حفظ محیط زیست ولایت ختلان برخلاف قانون مذکور ضمن کارگزاری مهر و تمغه های به زبان غیر دولتی نوشته شده ریاست حفظ محیط زیست ولایت ختلان را تا این جانب استفاده کرده است. بر اساس قانون درباره زبان دولتی تاجیکستان باید متن مهر و تمغه های اداره های خصوصی و دولتی و غیر حکومتی با زبان دولتی باشد و نام تشکیلات و مؤسسه ها نیز به زبان تاجیکی نوشته شوند. بنابر رعایت نکردن این مقررات، دادگاه شهری باختر روز 28 مرد امر داده است که سردار ریاست حفظ محیط زیست ولایت ختلان به فایده دولت 1920 سومانی جریمه سپارد. دادستانی نگفته است که موسازاده از کدام زبانی غیر استفاده کرده است، ولی اکثر مهر و تمغه ها در تاجیکستان قبلا به زبان روسی بودند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
مقامات تصدیق کردند که در مناقشه شب گذشته در مرز تاجیکستان و قرقیزستان یک سرحدبان تاجیک کشته شده است. زویر سید عمروی 27 ساله ساکن ناحیه دوستی ولایت ختلان بود. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. دوران نشانزاده رئیس ناحیه دوستی در صحبت به رادیو آزادی گفت مراسم ویدا با مرزبان کشته شده نیمه روز 13 اپریل در زادگاهش برگزار شد. رئیس ناحیه دوستی افزود در مراسم ویدا نمایندگان قسم حربی که زویر سید عمروف در آن خدمت میکرد
اندازه کرده تا پدرش از دنیا گذشتگی دست مادرش بوده است اما کاش بسن در اکش در فدراسیه روسیه رفتیم هم دردی کردیم هم قسمی عربیش هم ادام هسته گولی خدون از کنه جنازه شد با بگذاره همه بچه هم جاستن با بعدی وقت با میریم دو میکنیم جوردم شو میکنیم.
به قبل رئیس نوحیه دوسته زائر سید عمروف در دعوت بهاری سال 2020 به خدمت رفته بود و این شب و روز مهلت خدمتش به پایان میرسید.
آرزوی هر یک جوان جوانمرد برای حمایه وطن خدمت کردن همه خیر برای مرز بوم حمایه پدر مادر مردن افتخار از آن جمله من.
پیشتر منابع رادیو آزاده گفتند در تیرپرانه شام سه‌شنبه سرژن زائر سید عمروف از قفس سینه و شکم تیر خورده است. به گفته منبع با سبب 4 تیر خوردن طبیبان نتوانستند سید عمروف را از مرگ نجات دهند. چندی از کاربران سامانه رادیو آزاده میپرسند که مگر مرزبانان تاجک جوشن یا برنجلت ندارند و چگونه زائر سید عمروف از قفس سینه و شکم تیر خورده است. مقامات این مسئله را شرح نمی‌دهند. مناقشه و تیرپرانی شام 12 اپریل در بین دهه خسته‌ورز ناحیه باباجان غفوروی سوخت و دهه باربردوک ناحیه لیلک بادکن روی داد. مطلوبه جورابای و معاون رئیس جماعت خسته‌ورز گفت مناقشه با عیب مرزبانان قرقه سر زد.
روز گذشته تخمیناً ساعت 18:30 در قسم نظامی که در نزد سرحدی جماعت خسته‌ورز عمل می‌کند وقتی که سرحدبانان ما به خدمت خود مشغول بودند سرحدبان های قرغستان پیدا می شوند و آنها می خواستند که با آنها گفت و شنید کنند. سرحدبان های ما وقتی که به نزد آنها نزدیک می شوند به طرف سرحدبان های ما آنها تیر می کشایند. در همین وقت سرحدبان های ما نیز به آنها تیر جوابی می کشایند و در نتیجه یک نفر مرزبانی قرغستان زخمی میگردد.
جانب قرغزستان مسئولیت را به دوش نیروهای تاجیکستان گذاشت. در این حادثه یک سرباز قرغز هم مجروح شده، ساکنان چند دهه به جای امن کوچیدند. مقامات دو طرف روز 13 اپریل در دهه باربردوک واخورد در راضی شدند که نیروهای خود را از خط مرز به محل دائمیشان برمیگردانند و سبب و عاملهای مناقشه اخیر را پره میآموزند. سازش‌هایی که در مناقشه‌های قبلی نیز حاصل شده بود اما به گفته ناظران پره اجرا نگردید. تاجیکستان و قرغیزستان 970 کیلومتر سرحد دارند و تا حال بیش از نصف آن معین و نشانه گذاری نشده است. ده ها کیلومتر خط مرز مورد بحث قرار دارد و هر چند وقت باعث سر زدن نزاع و زد و خورد ها می شود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می یابید.
یک ساکن ناحیه وحش که قبلا در تجاوز نابالغ گمانبر میشد سامانه اویلتیجی را به دادگاه کشیده 200 هزار سامانه تاوانی ضرر طلب کرده است. این جوان همچنین از روانشناسی که در این مطلب اظهار نظر کرده است به حیث هم جوابگر همین مقدار جبرانی آسیب معنوی خواسته است. این خبر را هر دو جانب جوابگر به رادیوی آزادی تصدیق کردند. اکنون دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه به این بحث بهای حقوقی خواهد داد. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی رو میکنم. زیدالله دولتیاروف وکیل مدافع جوان روز 12 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت سامانه اویلتیجی با پخش و نشر خبری نوسنجیده عیبدار می شود که در نتیجه آن به شان و آبروی شخصی زیر حمایش آسیب رسیده است. او ادعا دارد که سامانه هنگامی تهیه مطلب ژورنالیستی گفته های مصاحبهش را تحقیق نکرده است. این ادوکات افزود از این خاطر آنها از روانشناس نفیسه یونس و نیز به حیث هم جوابگر 200 هزار سامانی تاوان طلب کردند. تابستان سال گذشته یک زن 32 ساله در ناحیه وخش ولایت ختلان در یک صحبت ویدیویی و با چهره نمایان در سامانه اویلتیجی ادعا کرده بود که پسر 10 سالش از سوی جوان آزار جنسی دیده است. او جزئیات حادثه را که پسر نابالغش در کنارش بود آشکارا در نزد نواربردار شرح داد. در این ویدیو گزارش در پی شکایت مادر همچنین نظر مفتش پرونده و روانشناس نیز پرسیده شده است، ولی اظهار نظر جوانی که آن زمان این زن به تجاوز پسرش گمانبر میدانست جای داده نشد است. ضمناً بعد این نشر این مطلب نمایش دادن چهره مادر و حضور نابالغ اگرچه بروی پوشیدن نواربرداری شده بود واکنش گوناگون کاربران را در شبکه‌های اجتماعی به بار آورد. طرف دیگری بحث سامانه اویلتیجی دعوا در نسبتشان و طلب جبران معنوی را تصدیق کرد اما جزئیات بیشتر نداد. مهینه دولت و مؤلف گزارش در صحبت کوتاه به رادیو آزادی گفت
در اونجا آمده است که برای پس دادن شان و شرف و دیگر اینجا یک نقطه دیگر رو قید کرده است که گویا ما این صحنه رو گفته باشیم، این صحنه خیالی باشد و این نسبت سامانه اولادی از تهمت است، چون ما پیشتر جبر دیده رو نمیشناختیم، نمیدونستیم و همچنین گمانبر رو نیز نمیدونیم.
مروفیه نوبتی از روی دعوای این جوان با سامانه اولتیجی و روانشناس روزی 25 اپریل در دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه برگزار می شود. وکیل هلال نظر وکی از حقوق های روانشناس نفیسه یونس و حمایه می کند به رادیو آزادی گفت زیر حمایه‌اش در حقیقت درباره وضع روانی نابالغ در این مطلب نظر داده است، اما او از هیچ نفر نام نگرفته است. این وکیل دفاع گفت آنها از دادرس خواستند خبرنگاران به مروفیه راه داده شوند و جامعه را از جریان آن آگاه کنند. همچنین به گفته این وکیل دفاع از دادرس خواسته شده است که طرف دعواگر خودش در مروفیه شرکت کند، اما زیدالله دولتیاروف وکیل مدافع جانب دعواگر میگوید زیر حمایه‌اش در حال حاضر در روسیه تبابت میگیرد و از این خاطر در مروفیه نماینده حقوقی او با ادوکات شرکت خواهند کرد. نفری که به آزار جنسی خواننده صنف 4 عیبدار میشد 24 سال داشته، او نیز ساکن ناحیه وخش است. اطلاعی مربوط به هویت او در اختیار رادیوی آزادی هست، ولی با دلیل های اخلاقی حقوقی نشر نمی شود. یادآور می شویم که تابستان سال گذشته دادستانی ناحیه وخش در پی شکایت مادر نابالغ نسبت جوان با ماده 139 قسم 4 کدکس جنایی یعنی حرکت زورآورانه دارای خصوصیت شهوانی پرونده باز کرده، حدود 2 ماه او را در بازداشتگاه نگهداری کرد. اما بعداً در این نهاد گفتند سنجش به پایگی عیبنامه را نشان داد و بناً پرونده قطع شد. اون زمان مادر نابالغ به رادیوی آزادی گفته بود دادستانی بدون آگاهی آنها پرونده را قطع و عیبدار شونده را از جوابگاری آزاد کرده است. حقوق شناسان میگن نفری که علاقه پرونده در نسبتش قطع شده است حق دارد به دادگاه شکایت برد. سخنی آخر را در بحث عیبدار شونده پیشینه و اکنون دعواگر تاوانی معنوی دادگاه خواهد گفت.
وقتی که به تو تنها
در پارلمانی تاجیکستان سازشنامه‌ای را با روسیه پذیرفتند که از روی آن به مهاجران کره تاجیک حق بازنشستگی یا نفقه داده می‌شود، اما با یک شرط. به گفته نمایندگان رسمی هر دو کشور، تنها شهروندانی که انداز اجتماعی سپردند می‌توانند از این امکانیت بهره برند. سازشنامه ماه سپتامبر سال 2021 امضا شده بود. پارلمانی تاجیکستان این سند را 13 آوریل پسندید. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. دلمراد دولت‌زاده سرداری آژانس‌های سوغورتای اجتماعی و نفقه تاجیکستان در جلسه پارلمان گفت از این پس روسیه و تاجیکستان وظیفه‌دار خواهند شد که به شهروندان همدیگر که در کشور یکدیگر کار کردند نفقه دهند. او افزود طلبات برای هر دو کشور این است که شهروندان انداز اجتماعی داده باشند، یعنی به گفته او اندازه نفقه به مقدار انداز اجتماعی سپرده شده و سابقه کاری وابستگی دارد. در گذشته بعضی از مهاجران تاجیک گفته بودند که سالها در روسیه به طور رسمی کار کرده مالیات سپردند، اما هنوز نمیدونند که به آنها نفقه داده خواهد شد یا نه. مسئولان آژانس سوغورتای اجتماعی و نفقه تاجیکستان از وجود مشکلی های حرف میزنند که برای دست یافتن به نفقه در پیشروی مهاجران کاری قرار دارد. دلمراد دولت‌زاده رئیس این نهاد روز 13 آوریل در صحبت به رادیو آزادی گفت
اونهایی که مثال طول سالهای قبلی در فدراسیون رئیس کارگرانی یا که در چی اونها میتوانند وزر اور که اگر کی بوشن بسینی نفقه نزدیک اومدن الکه بران همی حجتاشون در فوندای حفظ اجتماعی به قید گیرن، رفته از کمیته انداز معلومات ها را میگیرن، اومده پیشنهاد کنن که تا که در فوندای حفظ اجتماعی حسابات همه ها باشد.
ولی حقوق‌شناسانی که از شیوه کاری مقامات دو کشور آگاهند میگویند عملاً دریافت نفقه مهاجران کاری تاجیک آنقدر آسان به دست نمیآید که مسئولان خوشبینند. حقوق‌شناس شهرت قدرتوف در صحبت به رادیو آزادی گفت
اکثر که ما میدونیم و این مشاهده کوری که من در مدت 3 سال در اون فدراسیون روسیه کردم شده در مقامات فدراسیون روسیه بیوروکرات در سطح عالی میباشد و برای همین در و خصوصا وقتی مهاجر برای عملی یا که قانونی گرداندن یگون کاری خود حجت پیشنهاد میکند به طرف مقامات دولتی فدراسیون روسیه و خصوصا اگر حاضر این قانون یا که این شرطنامه مورد عمل قرار گیرد برای گرفتن نفقه یا که خود رو به قید گذاشتن در یکون فوند نسبت مهاجران از طرف کارمندان هر گونه مقامات دولتی سخت نظارت کرده میشه و گویا که حقوق اونها هم در سطح اولی رعایت کرده نمیشن.
هر سال صدها هزار شهروند تاجیکستان در علایدگی یا با اعضای آیلای خود در جستجوی کار و معاش و زندگی مناسب به روسیه و قزاقستان میروند. به اطلاع جانب روسیه شماره آنها فعلا از 1 میلیون نفر بیشتر است. بعضی از آنها شهروندی آن کشور را به دست آوردند تا از امتیازها بهره ور شوند. مقامات تاجیکستان رفتن ساکنان را به روسیه رد نمیکنند، ولی میگویند شماره آنها به آن حد نیست که مسکو اعلان میکند. وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان اخیراً تعداد مهاجران تاجیک در خارجه را 387 هزار نفر اعلام کرد. معلوم نیست که مقامات تاجیکستان بر اساس کدام حساب‌ها تعداد مهاجران تاجیک را 387 هزار نفر گفتند. آمار مقامات تاجیک درباره تعداد مهاجران در خارج کشور همیشه بحث برانگیز بوده است. سال گذشته هم مقامات شماره مهاجران را کمتر از 500,000 گفته بودند، اما جانب روسیه شماره مهاجران تاجیک را بیش از 1 میلیون میگویند. تاجیکستان یکی از کشورهای محتاج به پول مهاجران است. طبق آمارهای سازمانهای مالی جهانی حدود 30% مجموع محصولات داخلی کشور از حساب مبلغ مهاجران است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959 کدی 420 شماره 724-053-959.
اتحادیه اروپا بسته پنجمی تحریم ها علیه روسیه را قبول کرد. در این باره گزارش من خیرمون بقا زاده. اتحادیه اروپا بسته پنجمی تحریم ها علیه روسیه را برای شروع جنگش علیه اوکراین قبول کرد و این نوبت صادرات انگشت من شده تمامی بندرهای اروپایی برای کشتی های روسی بسته می شوند. در اظهارات اتحادیه اروپا روز 8 اپریل آمده است همراه با 4 بسته قبلی این تحریم ها به تقویت فشارهای اقتصادی بالای کرملین و ضعیف کردن توان مالی آن در هجوم اوکراین روانه شدند. اظهارات اتحادیه اروپا می گوید که تحریم های نو وسیع‌تر و سخت‌تر بوده به اقتصاد روسیه عمیق‌تر تاثیر می رسانند. آنها در هماهنگی با شریکانی بین‌المللی قبول شدند. در اظهارات این چنین گفته می شود که تحریم های نوبتی در پیش هستند. در فهرست تحریم های نو شش بخش مهم ساحه انگشت روسیه، انتقال های پولی، نقلیات، صادرات و واردات و محروم کردن روسیه از شرطنامه و فوند های اروپایی یاد می شوند. روسیه روز 24 فوریه جنگ بی اساس را ضد اوکراین براه ماند و در پاسخ ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا روسیه را با چندین بسته تحریم ها جزا دادند. آنها گفتند که هدف در انزیوی اقتصادی، مالی و دیپلماتی گذاشتن مسکو می باشد. تحریم های نوبتی در حال جاری شدند که دلیل های نو درباره وحشانیت نیروهای روسیه در اوکراین آشکار می شوند. روز 5 اپریل پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی از منبر شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که ارتش روسیه بعد جنایت های جنگی سنگین ترین راه داد که از زمان جنگ دویوم جهان دیدن نشده است و از شورا خواست که روسیه را به جوابگری کشد. بعد این روز 7 اپریل در یک آوازدهی مجمع کل سازمان ملل متحد روسیه را از عضویت در شورای حقوق بشر بیرون کرد. در تاریخ این نهاد باری دویوم است که چنین قراری قبول می شود. در این جلسه اکثریت از دهشت‌های یاد آوردند که در شهری بوچا روی داده است. نیروهای روسی تا هفته گذشته در بوچا بودند. مردم گفتند شاهد کشتارهای بی‌رحمانه و شکنجه شدند و گورهای دسته‌جمعی آشکار شد که در آن ساکنان ملکی کشته شده را گور کردند. روز 8 اپریل در نتیجه حمله های موشکی روس ها در ایستگاه راه آهن شهر کراماتورسک واقع در شرق اوکراین بیش از 30 نفر کشته و بیشتر از 100 نفر مجروح شدند. رهبران اوکراینی پیشبینی میکنند که با ترک بیشتر نیروهای روسی در شهر و مناطق زیر نظر آنها قرار داشته وحشانیت بیشتر آشکار میشود. بعد بیرون شدن روسها بناهای خراب و ولنگار شده، کوچه و ماشین های ترکیده و هم جسدهای ساکنان ملکی آشکار میشوند.
خود آشنا کردی، با یادت مبتلا کردی، تو هم یادی بکن از من، تو هم یادی بکن از من.
ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه با پخش خبرنامه گفت نوار بازداشت یک جوان در فرودگاه دوشنبه به ابلا و ربطه ندارد. پیوندان اسماعیل نظرالیف هم این را تصدیق کرده میگویند پیوندان همسرش تلاش کردند پسری آنها را دستگیر کنند. خویشاوندان همسر نظرالیف این ادعاها را رد کرده میگویند آنها تنها میخواستند داماد پیشینی خانواده را به اداره پلیس برند، چون با گفته آنها نظرالیف گویا عکس های ساخته همسرش را در اینترنت پخش کرده است. چون چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری زازاده بشنوید. نواری بازداشت یک جوان در فرودگاه دوشنبه روز 9 اپریل در شبکه های اجتماعی پخش شد. با خاطر شباهت داشتن بازداشت جوان با سرباز شکار، بسیاری ها آن را ابلوی نوبتی گفتند. اما ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 11 اپریل این را رد کرده گفت اسماعیل نظرالیف 2 پیش خدمت حربی را ادا کرده است. منبع میگوید این ساکن 29 ساله ناحیه واسه با اتهام غیرقانونی پهن کردن موادهای پرنگرافی تحت پیگرد قرار داشت. مسئولین ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه گفتند 2 که تلاش کردند اسماعیل نظرالیف را بازداشت کنند به خاطر میده اوباشی مجازات شدند. طبق اطلاع دریافتی بیژن سعیدوف و فریدون حلیمزاده از سوی دادگاه جریمه شدند. نظری آنها درباره حادثه دسترس نیست. در شعبه کارهای داخلی ناحیه واسه تصدیق کردند که اسماعیل نظرالیف بازداشت شده است و گفته مقامات علیه او هنوز ماه ینوار امسال با اتهام غیرقانونی تیار و پهن کردن مواد پرنگرافی پرونده جنایی باز شده بود. از روی این اتهام به اسماعیل نظرالیف از 5 تا 8 زندان تهدید میکند. نظری این ساکن ناحیه واسه به حادثه پیش آمده معلوم نیست. ابراهیم نظرالی و پدر اسماعیل روز 12 اپریل در صحبت حضوری با خبرنگار رادیوی آزادی گفت روز حادثه پسرش از مسکو به دوشنبه برگشته بود. وی همراه همسرش در دوشنبه زندگی میکرد. بینشان چی نافهمی شد خودش میدانند. پیش از آمدن به همسرش زنگ میزند که پسرم را بیار. اما همسرش خیش و تبارش را با فرودگاه میفرستد و آنها کوشش میکنند اسماعیل را دستگیر کنند. افزود این ساکن ناحیه واسه. پیوندان همسر اسماعیل نظرالیف این گفته ها را رد میکنند. تلاش های ما برای صحبت با تمنا ابراهیموا همسر پیشین اسماعیل نظرالیف به نتیجه بود. یکی از خویشاوندان ابراهیموا اسماعیل نظرالیف را به آن متهم کرد که عکس همسر همکنون سابقش را اوریان کرده در اینترنت پخش کرده است. آنها سال 2017 عایدار شدند و 10 پیش جدا شدند. اسماعیل دوباره تمنا را شانتاج میکند که اگر همراه هم زندگی نکنی عکس هایت را فتوشاپ کرده در اینترنت میپتایم. تمنا راضی میشود. 6 پیش اسماعیل به روسیه رفت و از آنجا ما را حقارت و دشنام داده صورت های تمنا را فتوشاپ کرده به تن زنان اوریان پیوست کرده در اینترنت گذاشت. ما تنها میخواستیم او را از فرودگاه دستگیر کرده به پلیس سپاریم، گفت یک از پیوندان تمنا ابراهیموا. خویشاوندان ابراهیموا چند عکس ساخته اوریان یک زن و چند صدای دشنام یک جوان را فرستاده گفتند این کار اسماعیل نظرالیف است. رادیوی آزادی مستقلانه درست این نوار و صداها را تصدیق کردن نمیتواند. خود نظرالیف بازداشت شده است و دقیق نیست که او در این باره چی نظر دارد. مقامات گفتند درستی دلیل ها را تحقیق میکنند. لحظه بازداشت یک جوان در شب روز اتفاق افتاد که در تاجیکستان معرکه دعوت به ارتش جریان دارد. در هر موسم دعوت شکایت ها از سرباز شکار یا ابلوه رسانه‌ای می شود. رادیوی آزادی نیز درباره این نوار و بحث های اطرافیان در شبکه های اجتماعی گزارش داده بود، ولی در گزارش سرباز شکار یا ابلوه بودن واقعه که کاربران آن را چنین نامیدند سوال برانگیز نمود. سبب چنین برداشت کاربران به احتمال زیاد عباره بود که نظرالیف در نوار به زبان می آورد که من خدمت کردگی ام.
چرا بلاگرهای تاجیک از فعالیت بلاگری دست میکشند؟ سبب تعقیب و یا نصیحت های مقامات دولتی است و یا مشکل مالی مجبورشون میکند که خود را به عقب کشند و دیگر درباره مشکلات جامعه گپ نزنند یا نظری مخالفی را بیان ندارند؟ عین زمان چرا شکایت درباره خود کار بلاگرهای تاجیک زیاد است؟ با همین سوال ها برنامه گپ آزاد را شروع میکنیم. مهمانان ما نورالدین قرشبویف، رئیس انجمن رسانه های مستقل تاجیکستان و دلیر امامعلی، بلاگر شناخته تاجیک. سلام و به برنامه ما خوش آمدید. در مدت کوتاه بلاگر شناخته عبدالستار پیرمحمدزاده با ادعای اینکه جانبداران حکومت او را خائن ملت میگویند و مخالفین آدم امنیتش میگویند و از بلاگری دست کشید. قضیه ورزشگری شناخته و بلاگر چهارشنبه در دادگاه سامانه ادامه دارد. دادگاه دوشنبه شاهده محمدجانوف و مادر شیرزاد محمدجانوف که با نام عبدالرحمن نالنو در خارج از تاجیکستان بلاگری میکند و 6 سال زندان محکوم کرد. این همه چی معنا دارد؟ جناب قرشبایف، از شما شروع میکنیم، مرحمت، نظرتون چی است؟
تشکر مرزا نبی. من از اون که در این محفل شما شرکت دارم افتخار میکنم و پیش از اون که به مسئله از فعالیت دست کشیدن بلاگرها دخل کنیم، ما باید عنیق کنیم که حالت و وضعیت که این یا اون بلاگر را برای از این فعالیت دست کشیدن وادار کرده است باید دقیق برای خود ما مشخص کنیم. اون چیزایی که جناب پیر محمدزاده آوردن و در شبکه های اجتماعی پخش شد، من فکر نمی کنم که این سبب اصلی از فعالیت بلاگری دست کشیدن ایشان باشد. شاید سبب های دیگر هم هستند، زیرا مقامات حد الامکان کوشش به خرج می دهد که امروز فضای مجازی را زیر نظارت قرار داشته باشد و هر چیزی که برای آنها معقول نیست می خواهند که از این فضا بیرون باشد. و به همین خاطر ما فکر میکنم که در مسئله پیر محمدزاده سبب ها نه فقط ایراد دوستان و ایراد مخالفین و ایراد اشخاص دیگر باشد، سبب را باید در دیگر جای جست. یعنی ما متاسفانه مقامات تاجیکستان بیشتر از آزادی بیان حراس دارند و برشت آزادی بیان با این را لطمه وارد میکنند. در مسئله شاهده محمدجانوف، در این مثلا نیست فکر و نظر جانب ها پورا و واقعی نیستن. اون چی که فرزند ایشان با تخلص عبدالرحمن نالنو فعالیت بلاگری پیش میبرد، متاسفانه در تاجیکستان بعضی اتهامات را پیش نسبت این یا اون شخص پیش میبرند، ولی این عمل در غرب همچون جنایت محسوب نمیشود و از این لحاظ برای اعمال فرزند و مجازات کشیدن مادر به اندیشه من نادرست است. ولی متاسفانه مقامات با همین اصول کار میبرند. وقتی که مخالفین یا فعالان جامعه بیرون از کشور نظرهای انتقادی بحثناک را در بلاگ های خود در صفحه های اجتماعی خود پیشنهاد میکنند، مقامات راه اصلی را در محدود کردن حقوق آزادی های خویشاوندان آنها میبینند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
تشکر. یعنی که جناب قرشبایف، شما به این نظر هستید که به صورت عموم این یعنی فشار به آزادی بیان و سخن است. محترم دلیر امام‌علی، شما در داخل کشور همچون بلاگر فعالیت دارید و خیلی هم فعال هستید، به همین مسئله چی نظر دارید؟
برادرمون عبدالستار پیر محمد زاده که ما در دیرم باشد در این کوچه های دوشنبه یکدیگر میبینیم و فکر میکنم که یکی از سبب های از فعالیت بلاگری و روزنامه‌نگاری در شبکه اجتماعی دست کشیدن عبدالستار پیر محمد زاده به نظر من یکی از سبب هاش همون تحقیر و تحوین و تهمت های مخاطبان است که از هر طرف خودشون هم گفتن. اگر چون من در خون و رگ پوست خودم این یک سال آخر تجربه کرده ایستادم که اگر ما تنقید کنیم برای حکومت میشیم مخالف، خائن، دشمن، ناتوان بین. اگر در کجای یک آبادی را ببینیم و انصافاً بگیم برای مخالفینی که در خارج هستند یا برای مهاجرینی که بیرون از تاجیکستان هستند ما میشیم چاپلوس یا آدم امنیت و حکومت. من فکر میکنم یکی از سبب هایی که عبدالستار برادر ما از فعالیت روزنامه‌نگاری در شبکه اجتماعی و بلاگری دست کشید محض همین ناباوری و بی‌اعتمادی مردم به یک ژورنالیست در شبکه های اجتماعی است و اینکه شاید نمیدونم مقامات و اداره و نهادهای دخل دار برای که عبدالستار فشار آورده باشن این به خود ایشان معلوم است، خود ایشان باید این تصدیق کنن یا رد کنن. در این مسئله من تقریبا چیزی گفته نمیتونم.
دلیر جان در فعالیت خودت همین گونه فشار و تهدید، همین گونه حرفایی که زدی احساس کردی از طرف مقام ها؟
ببین در شکل خیلی جدیش، در شکل خیلی نمیدونم تحقیرآمیز یا فشار آور ندیدم من، ولی آشکارا میگویم که بعد از هر شهر و ناحیه‌ای که من پیش از رمضان سفر میکردم حتما کارمندان وزارت کارهای داخلی در صورت نمیدونم رهبر شعبه پلیس اون منطقه یا که در مثال بچه های کارمندان امنیت اون منطقه حتما نزد ما می آمدن، ما را به کدام یک اداره می بردن و فقط آشکارا میگم که صحبت های یک ساعته و نیم ساعته و ده دقیقه اینا هر خرج و هر خل می شود و در یک مدت خیلی کوتاه ما دیگر را می فهمیدیم و اونا برای فعالیت بعدی من یگان مانعی ایجاد نمیکردن. خوشبختانه اینا میگن
همین حرفی که میگی که در صحبت کوتاه یک دیگر را می فهمیدیم چی بود؟ چی اشاره ها میکردن؟ چی میگفتن؟
دقیقاً مثلا وقتی که من در شهر وحدت بودم استاد خرشیبایف هم با خبر هست که اداره کدام شعبه جنایت متشکل بود خطا نکنم اون با نام ششم عدل سابق معروف است که اونجا دعوتی بودم اونم من مثال میزنم اونا دقیقاً راهبرشون هم یک نفر خیلی حرفه‌ای با من صحبت میکرد حدود 2 ساعت وقت ما گرفت ولی متاسفانه خطاشون همین بود که تلفن مرا از دستم گرفتن و اجازه ندادن که یک زنگ به بیرون کنم و مردم هم که مرا در بیرون دیدن وقتی بازداشت این بچه‌ها و سر و صدا برآوردن یعنی صحبت ما همین بود که دلیر میشد که مثلا ویدیوی فلان جا را نمونیم یا این ویدیو را کوتاه‌تر کنیم یا در فلان موضوع خوبش که بهتر گپ زنیم، زیادتر گپ زنیم که مثلا حل شود یا در این موضوع عموما گپ نزنیم. بیشتر وقت در هر مجایی که ما را دعوت میکنن به صحبت ها همین مسئله بررسی میشد که به این موضوع دخالت کنیم به این موضوع دخالت نکنیم. ولی من آشکارا در همین برنامه گپ آزاد میگم که هیچ وقت به گفی اون برادرو نشد است. خوشبختانه من بیرون برآمدم، حتما همون ویدیوها همون گزارش ها رو به همون شکلی که خودم خواستم پیشنهاد مردم کردم.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959 کد 420 شماره 724-053-959
تشکر. یک کاربر نوشته است که پس از جنگ روسیه در اوکراین و تحریمات بر ضد روسیه دیگر بلاگرها از دریافت فایده محروم شدند و خودشون کارو بس کردند. به نظر هر دوی شما این گفته درست است جناب قرشبایف؟
من فکر نمیکنم که این سبب اصلی باشد، زیرا برعکس در حالات متشنج شدن مناسبت های دو دولت دو کشور بیگانه امکانات بیشتری فعالیت در شبکه های اجتماعی پیدا می شود. من فکر نمیکنم که این سبب اصلی باشد.
جناب قرشبایف، آیا یگان بلاگر در مورد فشار و تعقیب به سازمان شما مراجعه کرده است؟ اینا میخواستم.
بله چون حادثه بود وقتی که در باره بلند شدن نرخ آذوقه‌واری یک نفر مواد آماده میکنه در شبکه اجتماعی پخش میکنه و رو به مقامات دعوت کرده تهدید میکنم که چرا تو به این کار دست دادی، تو میخوای که اصول و ثبات رو برهم زنی و با اتهامات دیگر. در این حالت ما با بلاگر مسئله دادم که و یکان معیار قانون رو نقض نکرده است و حقوق خودش رو به آزادی بیان عملی کرده است و با او کمکی یعنی مشورت حقوقی دادیم که من بعد از این در این حالت ها باید چگونه از حقوق منفعتی خودش حمایت کند. متاسفانه یکی از سبب های زیر کنترل گرفته توانستن فعالیت بلاگرها از جانب مقامات این معرفت پست حقوقی آنها است. یعنی از یک جانب معرفت حقوقی را از برخوردار نیستند، از جانب دیگر یک جانبه حقوقشان را میدانند ولی عهده‌داریشان را فراموش میکنند. حقوق و عهده‌داری این دو مفهوم با هم دیگر بسیار وابسته است. اگر شما خواهید که آزادانه فعالیت برید در فضای مجازی باید هم حقوق و هم عهده‌داری های خود را بدانید.
اگر از دیدگاه قانون های مطبوعات یا به قانون رادیو و تلویزیون صحبت کنیم، فعالیت بلاگری در تویسان چی در داخل و چی در بیرون به طلبات جوابگو هست یا نه؟
خودی مفهوم بلاگر یا بلاگ نویسی در قانون گذاری جمهوری تاجیکستان شرح و تفسیر ندارد. اونهایی که به این کار دست میزنند حقوق خودشان را به آزادی بیان، به آزادی ابراز نظر عملی میکنند. یعنی این حقوق کنستیتوسیونی است و در سندهای بین المللی نیز کفالت داده میشود. بنابراین فعلا فضای بلاگ ها را یا بلاگ نویسان را فقط از نگاه تامین حقوق به آزادی بیان میتواند منفعت های آنها را حمایت کرده شود، ولی فعالیت آنها در غرب نسبتا آزاد است. اون چیزی که به نظر مقامات حفظ حقوق تاجیکستان جنایت است یا حقوق ویران کنی است، موافق استانداردهای بین المللی این چنین بهاگذاری کرده نمی شود.
بله، تشکر. دلیل جان از تو میخواستم پرسم که در مورد اینکه بعد از حادثه اوکراین یعنی که بلاگرها دست کشیدن چون که حسابشون قطع شد در یوتیوب، این چیزا نظری تو چی است؟ این واقع داره؟
بله واقعیت دارد. چنانکه که استاد خرشیبوی هم گفتن وقتی که واقع و حادثه ها بسیار پر سر و صدا می شود، وقتی که واقع معذرت یک لحظه تلفن رو به آواز کنم. بله واقعا هم استاد خرشیبوف درست گفتن، وقتی که حادثه و واقعه ها میان دو کشور سر میزند یعنی بیننده و مخاطب اودیتوری زیاتر پیدا میشد و این واقعیت دارد که مثلا من در دو شبانه روز 1000 بیننده جمع میکنم که این پیش از جنگ های اوکراین و روسیه خیلی کمتر بود. ما در یک هفته 1000 بیننده جمع میکردیم، یعنی 1000 بیننده نو می اومد به صحیفه ما. ولی واقعا از نگاه مبلغ گذاری بودجه با صفر برابر شده است، چون از حساب همون درآمدهایی که ما از روسیه می گرفتیم اکثر بیننده های ما از مهاجرا از روسیه بودند و میان ویدیوهایی که ما پیشنهاد میکردیم هر 5 دقیقه 10 دقیقه رکلام پیدا میشد و از حساب همون رکلام برای ما درهم درآمد می اومد. و امروز همون شرکت های رکلام دهنده تمام رکلام های خودشون از یوتیوب گرفتن، یعنی گوگل فعالیتش قطع کرد در فدراسیون روسیه و توسط گوگل این رکلام ها پخش میشد در یوتیوب و امروز با صفر برابر است. چه خیلی که ما در تاجیکستان اگر میلیون ویدیو هم در یوتیوب ببینیم در میانش رکلام پیدا نمیشد، برای ما حساب بیننده های تاجیکستان هم تا این وقت ما درآمدی نداشتیم، همه درآمد ما حساب مهاجرایی که در خارج از کشور بودند. و به همون خاطر حالی ما از بیننده هامون تقاضا داریم که توسط برنامه های وی پی ان وارد شده ویدیو ببینن تا اینکه همون سنتاشون دوباره باز به ما برگردد و ما فعالیت بلاگری مون رو بازم مستحکم تر ادامه دیم. شاید به همین خاطر بعضی از بلاگرها فعالیتشون رو قطع کنن، برای که درآمد امروز از فدراسیون روسیه با صفر برابر شده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیو آزادی می‌یابید.
از دیدگاه قانون‌های مطبوعات و رادیو و تلویزیون فعالیت بلاگری در تاجیکستان چی در داخل و چی بیرون از اون به طلبات جوابگو هست یا نه؟ اینو می‌خواستم.
به نظرم ما فکر می‌کنم که هر کسی که قانون منع نکرده است با او اجازه است، یعنی فعالیت بلاگری را قانون‌های جمهوری تاجیکستان منع نکرده است و ماده 30 کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان آزادی بیان را در تاجیکستان کفالت می‌دهد و از این خاطر فعالیت بلاگرها در دایره قانون عملی کرده می‌شود و آن باید جوابگوی طلبات‌های قانونگذاری جمهوری تاجیکستان باشد. ولی طوری که من گفتم متاسفانه در عملی حقوق تطبیق کنی کمبودی ها وجود دارند و این کمبودی ها مخالفت داشتن معیارهای ملی و معیارهای بین المللی در سمت آزادی بیان است.
بله تشکر دلیل جان مذاری تو روزی هستی به حرفای قرشبایف مرحمه.
با اجازه یک سوال تیم استاد منه که یعنی تجربه بیش از 8 ساله روزنامه‌نگاری در رسانه‌های خصوصی و دولتی دارم، میخوام از استاد پرسم که اکنون که یک سال آخر با فعالیت بلاگری مشغول شدم، یعنی ژورنالیست که در فضای اینترنت، میخوام فهمم که یعنی من حالا همچون فعالیت بلاگری یگان قانون حق و حقوق های ما را تنظیم نمیکنند، من میتونم از روی قانون هایی که امروز فعالیت ژورنالیست را تنظیم میکنند یا میکنند از روی اون کار فعالیت ما ادامه دهم؟
بله شما در این صورت شما باید در یکی از اتحادیه های ژورنالیستی شامل باشید، یعنی عضویت داشته باشید تا که طبق شهادتنامه که این سازمان میده شما فعالیت بلاگری خود را همچون ژورنالیستی مستقل ادامه میدهید.
بله تشکر. خانه هستی دلو جان؟ بله
خانه هستم و از اتفاق ژورنالیست های تاجیکستان هم که هستم و یک سال آخر از روی همین شهادتنامه همین اتفاق فعالیت مستقل ادامه داده استادم.
تشکر. و حالا برمیگردیم به یک سال دیگر، مثلا 4 بلاگر تاجیک برای ویدیوی رید فحشه ها در راه که در یوتیوب جای داده شده بود بازداشت شدند. در سامانه ریاست کارهای داخلی گفته شد که بلاگرها بهروز شریفی 27 ساله و رستم اشروف 30 ساله، اینچنین شهریار جلیلو و یوسف جان دولتمراد برای تنظیم و پهنمودن برنامه های ویدئویی بازداشت شدند. آیا مقامات درست عمل کردند؟ محترم دلیر امام‌علی از شما میخوام بپرسم.
البته شکل برخورده که این بچه ها داشتن 2 سال پیش بود خطا نکنم، شکل برخوردشون یکم با فرهنگ و معیارهای اخلاقی و انسانی ما درست نبود، برای که ما میخواهیم نمیخواهیم یک کشوری هستیم که بیش از 90% مسلمان هستیم و آنها آشکارا چهره اون دخترها را نشان میدادن و آشکارا صحبتاشون را پهن میکردن، هر صحبتایی که فحشی که بود، به همین خاطر شکل برخورد درست نبود. ولی مناسبت با موضوع بسیار موضوع عجیب بود، بسیار موضوع دردناک بود، بسیار موضوع مطرح بود که بعد از اونم صفی فاحشه ها در تاجیکستان برای چند وقت کم شد در دوشنبه، ولی باز متاسفانه شب روز باز زیاد شد، ولی تو رمضان در نظر دارم شکل برخوردشون یکم خطا بود. فکر میکنم به همین خاطر مقامات انتظامی با اونها یکم مناسبت درشت کردن، دغل کردن، ویدیو را تازه کردن، اونها را به مقامات دعوت کردن و صحبت های گذروندن، به همین خاطر.
تشکر. جناب قرشبایف شما راضی هستید به حرفای دلیر امام‌علی در همین موضوع، همین مسئله؟
قسمان روزه هستم در مسئله برخورد و موضوع و عمل این بلاگرها. من این قضیه رو پیگیری هم کرده بودم و خوب می دانم که عمل مقامات نادرست بود و در اون موادهایی که در رسانه ها و در شبکه اجتماعی پخش شد این چیز تاکید شده بود و اگر باید مسئله رو از دو جانب بررسی کنیم.
بله.
بلاگرها با رازگی آن زنها با آنها صحبت کردن و ثبت کردن. موافق قانون اگر آنها می گفتن که سیمای ما را در گزارشتان پهن نکنید آنها حق بودن، ولی آنها بر عوض این صحبتشان مبلغ گرفتن و در صورت پهن کردن این یا آن ثبت و تصویر قانونگذاری مجازات پیشنهاد نمیکند، یعنی اگر تو بر عوضی باید پول گرفته باشی. این یک مسئله. مسئله دوم، اگر در عمل بلاگرها ترکیب جنایت وجود می داشت، مقامات آنها هر دو جانب را به مراسا آورده بلاگرها را از مجازات آزاد نمیکرد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
و حالا هر دوی شما را به یک صحبت سریراهی همکارانم دعوت میکنم که از ساکنان دوشنبه درباره فعالیت بلاگرها و بلاگرها پرسیدن.
تماشاش نمیکنم، اهمیتش نمیکنم، برای اینترست نمیکنم.
فعالیت بلاگرهای تاجیک راست گپ من فکر نمیکنم که برای پیشروی تاجیکستان یا که برای اگام بهبودی تاجیکستان باشه، برای فایده خود و منفعت خودشان بلاگرشان. مقصد تاجیکستان با پیش یا خیلی گپا میگن نه، به فکر من که همه مقصد چون با منفعت خودشان، برای درآمد خودشان.
بلاگری بیان میکنن فایده در بیان اون اهمی حساب میتونن که با بعض نیازمندا کمک رسونن. اصلا این حوزی در اینترنت ها میبینی میروان پیش یکون کمبغل یکون باید در کارت های میکنن. مردم هم میگن که همیو همه کمبوتی دارن، مقصد که همیو در مبلغ در کورد، برای همه به همیو یوردام کردن در کور، برای همه قد ایه جهت خوب های مقصد برای فایده مردم هم میرد، فایده شون میرسد در مردم.
گفت چرا که اگر گپی بیزه به هم که گویم دنگ ده اونا می برای گپو گپ میزنه بشید در گفت چرا که یکا اونجا طوری نمیگیره.
خب این صحبت سرراهی همکارانمون با ساکنان پایتخت را دیدیم. جناب خرشبایف، نظر شما به حرفای این پرسش چی است؟
من فکر میکنم که آنهایی که پرسیده شدن تصورات کامل درباره رسالت فعالان جامعه در رشد آزادی بیان اصلا آگاه نیستن و متاسفانه در بلوک‌هایی که در بلوک‌ها مسائل مبرم کم به نظر می‌رسد و از این خاطر اون پرسیده شدگان که با بعضی از بلوک‌های صفتاً به نظر من اونقدر خوب نیستن آشناگی پیدا کردن و تصوراتشون به اندیشه من نادرست است.
تشکر. دلیر امام علی، شما که بی‌واسطه بلاگر هستید، به این حرفایی که گفته شد که بلاگرها به خاطر کیسه خودشون منفعت خودشون این کار انجام میدن، نظرتون چی است؟
واقعا گروه های هستند که چگونه که استاد درست قید کردن، گروه های هستند که امروز با جمع کردن مبلغ با کسای نیازمند مشغول هستند، اینا خیلی معروف هم هستند. و باز گروه های هستند که در شبکه‌های اجتماعی وقتی که همچون بلاگر معروف شدن با بازی های قمار گذراندن مشغول میشن، مثل بردی خانه، بردی ماشین، بردی مبلغ تحفه های دیگر. شاید اونها از این حساب یکون درهم به فایده خودشون بگیرن، ولی من که هیچ وقت این کارا نکردم. مثلا یگانه نقطه پول جمع کنی که من داشتم هفته گذشته برای یک نفری که میخواست با دوچرخه زیارت خانه خدا برد، برای اون یک مقدار مبلغ لازم بود و منم صورت حساب کارت بانکی خود اون نفر مانده بودم که برای من یگان درهم نیاد. خودشون اونجا مستقیم گذراندن و اون نفر مبلغش هم جمع کرد و این شب روز باید رود خانه خدا با دوچرخه. ولی واقعا چگونه که استاد درست قید کردن، افرادی که از کوچه ها پرسیده شد، اونها همون مثل گفتی خود یک آدم پرسیده شدن، دنگ و دیوانه ها را تماشا میکنن. که این گناه ما ژورنالیست های حرفه‌ای هم هست که دیرتر به شبکه‌های اجتماعی اومدیم و کمتر هم هست. من حدود همین 4-5 ژورنالیست ها شاید گفته نتوانم که امروز فعالیت بلاگری در شبکه‌های اجتماعی دارن، خیلی کمن. ما باید بر وقت‌تر می اومدیم و زیادتر می اومدیم. حالا هم دیر نیست. از همکسبا خواهش میکنم که هر برنامه‌های تلویزیونی، رادیویی، صحبت هایی که تهیه میکنن، در برابری که در تلویزیون و رادیو یا رسانه خودشون نشر میکنن، حتما در صفحه شخصی خودشون هم بکشن در یوتیوب و در اونجا هم نشر کنن، تا اینکه ما همون فضای دنگ و دیوانه ها را به گفتی همونو کمتر کنیم و حرفه‌ای ها زیادتر اونجا پیدا شویم.
شما درباره حرفه‌ای ها گم میزنید، درست است، ولی ببینید حرفه‌ای ها دست کشیده ایستادن، عقب نشسته ایستادن. مثلا عبدالستار پیر محمدزاده، به این چی میگوید شما؟
اوخی یک مثال اکی عبدالستار نمیتونه دلیل موشد. مثلا من عبدالعزیز واصف، سابق سرمحرر آزادگان، دلیر شریپوف امروز صحیفه خوبی کتابخان دارد، زوقی بیک سید امینی، سابق کارمندی
تلویزیون تاجیکستان یا بچه هایی که در فرج کار کرده ایستادن در برابر فعالیت چون صحیفه خودشان دارن، بچه هایی که در ازیا پلوس کار کرده ایستادن، بچه هایی که در زیرا میدیا کار کرده ایستادن، یا برادر ما جمشید فامیلشون رو فراموش کردم از ولایت سوخت، یا بچه‌ای که در صحیفه دیدگاه دارن از ولایت سوخت، یعنی این شماره میتونه خیلی زیاد شود هستن. یعنی فقط از فعالیت دست کشیدن یکی عبدالستار مثال شده نمیتونه که ما هممون دل مونده میشیم. شاید درست یکی عبدالستار دیگر تاب و توان این همه تحقیر و حقارت‌ها را برداشت نکرد و بس کرد، ولی ما هیچ وقت تن نمیدهیم به این حقارت‌ها، به این دشنامه، به این تحقیر، چون میدونیم تاجیکستان هنوز یک کشور قانون محور است، سر قانون داریم خدا را شکر، و امید داریم که زیر اون قانون هایی که فعالیت ما را اداره میکنن میتونیم فعالیت ما را ادامه دهیم، بس کردنی نیستیم.
ببینید، به نظر شما همچنین یک بلاگری فعال تاجیک، خود این بلاگران تا چه حد در رشد و انکشاف آزادی بیان و گوناگون اندیشی آشکار کردن کمبودی های کار مقامات کمک میکنن؟
یک سال اخیر که بچهای حرفه‌ای زیادتر آمده ایستادن، ما فکر میکنم که خیلی سهم بارز گذاشتیم ما. تا ما بچه های بودن در این میدان که اونا فقط همون آش خوردن و نمیدونم ماشین های نو خریدن شونه و کجای سیاحت رفتن شونه تبلیغ میکردن، من فکر میکنم که یک سال آخر ما خیلی کمک کردیم. برای نمونه مثال من آخرام ویدیو از خودم میگم، ما پرتوگاه نداشتن یک محله را به نام ارباب خاتون در سابق نوحه رودکی امروز نوحه سینا گفتیم، هم اگه درست پیش این ویدیو ما بود که بیش از 300 هزار بیننده هم جمع کرد. خود دیروز ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه از پای حل این قضیه شد، چون اونجا همسایه ها به هم جنجال داشتن، به همین خاطر ریاست کارهای داخلی به این کار همراه شد و رفت از همسایه ها را به هم آورد، به سازش آورد. این خبر دیروز شب در صحیفه ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه نشر شد که اون میدانچه پرتاوگاه را که گروه میخواستن پرتاو اینا گروه میگفت که نه پیش خونه ما بوی میکنند، اونجا را ورزشگاه میکنند و در یک نقطه دیگر جای پرتاوگاه پیدا کردند. یعنی همکاری ها بعد از ویدیوهای ما را دیدن علاکه پیدا شده ایستادند، به طور ناخودآگاه اونا از پای حل قضیه شده ایستادند. خوشبختانه.
تشکر جناب خرشمایی. شما به همین سوالی که من به دلیر دادم چی نظر دارید؟ شما چی میخواهید بگویید؟
ما میخوام بگم که امروز با امید نسل کلانسال جورنالیست ها در رشد بلاگ نویسی شدن لازم نیست، بیشتر تکیه با جوانان باید کنیم. طوری که اینجا دلیر گفتن، در خوجند علاقه یک مکتب تاسیس شده است و رهبری آن جمشید معروف است که نه فقط خودش در شبکه‌های اجتماعی فعال است، بلکه دیگر جوانان را تربیت می‌کند تا آنها پادکست های خود را، ویدیوکست های خود را در شبکه های اجتماعی پهن کنند.
تشکر.
و در این سمت میخواستم یک چیز را کفالت دهم از جانب سازمان خودمان که هر بلاگری که در پی عملی کردن نقشه های خودش با مشکلات، با مشکلات حقوقی است، اجتماعی است، دوچار میگوید، میتواند با ما مراجعه کنند. ما همیشه آماده هستیم که در حل قضیه آنها شرکت داریم.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
تشکر. و حالا به پایان برنامه میرسیم، ولی خواهش میکنم خیلی فشرده از شما میخوام بپرسم که چی میتواند مانع بازداشت و تعقیب بلاگرها شود. خواهش میکنم جناب قرشبایف از شما شروع میکنیم.
من فکر میکنم که پیش از همه بلند برداشتن معرفت حقوقی و برهم زدن نیگیلیزم حقوقی میان بلاگ نویسان.
دلیر امام علی، شما خواهش میکنم.
من میخواستم اعتماد و باوری میان کارمندان مقامات های قدرتی و انتظامی به بلاگرها یا ژورنالیست هایی که فعالیت ژورنالیستی در شبکه اجتماعی میکنند زیادتر شد. ما یگان خائن نیستیم، یگان دشمن نیستیم، برای پیشرفت این وطن میخواهیم خدمت کنیم. باوری کنند تمام دیگه.
تشکر. و بینندگان عزیز، برنامه گپی آزاد را در همین جا به پایان میبریم. اگر پیشنهادی دارید یا سوالی دارید در پایان همین برنامه نویسید، بگویید که سری کدام موضوع میخواهید بحث کنیم. ما از پیش حتما خواهیم شد. تا دیدار در برنامه دیگر، من میرزا نبی خالق‌زاده بودم. خدا نگهدار شما.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. رئیس جمهوری قرغیزستان صادق جباروف گفته است به نظر او جریان تعیین و علامتگذاری مرزی کشورش با تاجیکستان آهسته پیش می رود و خوب می شود اگر این روند زودتر می بود. او روز 15 اپریل در یک پیام کوتاه در فیسبوک نوشته است به نظر من روند آهسته است، سبب آن است که قطعه های بحثی زیاد است. در اشاره که ظاهرا به جنجال و خونریزی های به تکرار در مرزی تاجیکستان و قرغیزستان است، صادق جباروف گفته است پیش از همه صلح ضرور است، سپس ما می توانیم مسئله را به نفع دو طرف حل کنیم. با قبل او از حساب 972 کیلومتر مرز مشترک تاجیکستان و قرغیزستان 664 کیلومتر آن موافقه شده، 308 کیلومتر دیگر باقی مانده است. بنا به آخرین آماری که از دو طرف نشر می شود، تاجیکستان و قرغیزستان 519 کیلومتر مرز مشترکشان را موافقه کردند. از زمان به استقلال رسیدن تاجیکستان و قرغیزستان در 30 سال پیش در مناطق تعیین و علامت گذاری ناشده بین دو کشور صدها جنجال و مناقشه برخواسته و به خونریزی کشیده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید از زمان آغاز تجاوز روسیه به کشورش در دو ماه گذشته از 2500 تا 3000 سرباز اوکراینی کشته و بیشتر از 10000 نفر دیگرشان زخمی شدند. او در مصاحبه‌ای که تلویزیون CNN پارچه از آن را روز 15 اپریل نشر کرد گفت تعداد تلفات در میان غیر نظامیان را نمی‌داند. روسیه در هفته‌های گذشته به چندین شهر اوکراین ضربه زده است و درگیری‌ها بین دو طرف هم زیاد بود. پیشتر از این پلیس اوکراین در روز 15 اپریل گفت بعد از ترک ولایت کیف کردن نیروهای روسیه که به شرق اوکراین رفتند، در ولایت کیف بیشتر از 900 جسد غیر نظامیان را پیدا کردند. به تخمین رئیس جمهور اوکراین، ارتش روسیه در این جنگ از 19 تا 20 هزار سرباز خود را تلف داده است. هرچند مسکو چند پیش گفت 1350 سرباز روس کشته شدند. تصدیق درستی ادعای هر دو طرف ناممکن است. خدمات جاسوسی کشورهای غربی میگویند ممکن است چند هزار سرباز روسیه هلاک شده باشد. شاهدان عینی میگویند در نتیجه حمله های هوایی نیروهای پاکستان به شرق افغانستان ده نفر از جمله زنان و کودکان کشته شدند. رادیو مشال بخش پاکستانی رادیو آزادی از قبل قبیله سالاران گزارش داد بمباران شب 16 اپریل در منطقه مرزی ولایت خوستی افغانستان صورت گرفته است. خبرگزاری آلمان با تکیه به گفته یک مقام طالبان در آن محل نوشته است کمش 40 نفر در حمله ها جان دادند. رسول جان مشال یکی از قبیله سالاران آنجا به رادیو مشال گفته است هنگام افطار بود که بمب ها به خانه او و دو حوالی دیگر افتادند. به قول رسول جان مشال همه قربانیان مردمی آسایشته بودند. مقامات پاکستان هنوز در مورد این حمله های هوایی شرح ندادند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران روز 15 اپریل گفت یک کشتی خارجی را در خلیج فارس باز داشته است که با مواد سوخت قاچاقی پر بود. در این باره خبرگزاری دولتی ایرنا خبر داد. خبرگزاری از قول سخنگوی سپاه نوشته است که 7 ملای کشتی را دستگیر کردند. معلوم نیست کشتی را کی دستگیر کردند و آن به کدام کشور تعلق دارد و ملاهانش شهروندان کجایند. ایران که به سبب یارانه های دولتی و تورم زیاد یکی از ارزان ترین مواد سوخت در جهان را دارد، با قاچاق پیوسته بنزین و نفت مبارزه می برد. دادگاه شهری باختر رهبر یک اداره حکومت ولایت ختلان را برای رعایت نکردن قانون درباره زبان دولتی و استفاده زبان غیر در کارگزاری جریمه بزرگی بسته است. دادستانی کلی تاجیکستان با نشر یک بیانیه رسمی روز 15 اپریل خبر داد که شادی موسازاده سردار ریاست حفظ محیط زیست ولایت ختلان برخلاف قانون مذکور ضمن کارگزاری مهر و تمغه های به زبان غیر دولتی نوشته شده ریاست حفظ محیط زیست ولایت ختلان را تا این جانب استفاده کرده است. بر اساس قانون درباره زبان دولتی تاجیکستان باید متن مهر و تمغه های اداره های خصوصی و دولتی و غیر حکومتی با زبان دولتی باشد و نام تشکیلات و مؤسسه ها نیز به زبان تاجیکی نوشته شوند. بنابر رعایت نکردن این مقررات، دادگاه شهری باختر روز 28 مرد امر داده است که سردار ریاست حفظ محیط زیستی ولایت ختلان به فایده دولت 1920 سومانی جریمه سپارد. دادستانی نگفته است که موسازاده از کدام زبانی غیر استفاده کرده است، ولی اکثر مهر و تمغه ها در تاجیکستان قبلا به زبانی روسی بودند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
مقامات تصدیق کردند که در مناقشه شب گذشته در مرز تاجیکستان و قرغیزستان یک سرحدبان تاجیک کشته شده است. زویر سید عمروی 27 ساله ساکن ناحیه دوستی ولایت ختلان بود. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. دوران نشانزاده رئیس ناحیه دوستی در صحبت به رادیو آزادی گفت مراسم ویدا با مرزبان کشته شده نیمه روز 13 اپریل در زادگاهش برگزار شد. رئیس ناحیه دوستی افزود در مراسم ویدا نمایندگان قسم حربی که زویر سید عمروف در آن خدمت میکرد
خاندازی کرده. پدرش از دنیا گذشته گیرده است، مادرش بوده است. اما کش برسن دو اکش در فدراسیون روسیه. وقتی من دردی کردیم، من قسمی عربیش هم مدام هسته. گولی خودون از پینه جنازه شد بود. بگذره همه بچه هم جا هستن. با بعدی باید با میریم دو میکنیم یوردان شو میکنیم.
به قبل رئیس ناحیه دوسته زائر سید عمرف در دعوت بهاری سال 2020 به خدمت رفته بود و این شب و روز مهلت خدمتش به پایان میرسید.
آرزوی هر یک جوان جوانمرد برای حمایه وطن خدمت کردن همه خیر. برای مرز بوم حمایه پدر مادر مردان افتخار از آن جمله ایمان.
پیشتر منابع رادیو آزادی گفتند در تیرپرانه شام سه‌شنبه سرژان زائر سید عمروف از قفس سینه و شکم تیر خورده است. به گفته منبع با سبب 4 تیر خوردن طبیبان نتوانستند سید عمروف را از مرگ نجات دهند. چندی از کاربران سامانه رادیو آزادی میپرسند که مگر مرزبانان تاجک جوشن یا برنجلت ندارند و چگونه زائر سید عمروف از قفس سینه و شکم تیر خورده است؟ مقامات این مسئله را شرح نمی‌دهند. مناقشه و تیرپرانی شام 12 اپریل در بین دهه خسته‌ورز ناحیه باباجان غفوروی سوخت و دهه باربردوک ناحیه لیلک بادکن روی داد. مطلوبه جورابای و معاون رئیس جماعت خسته‌ورز گفت مناقشه با عیب مرزبانان قرقه سر زد.
روز گذشته تخمیناً ساعت‌های 18:30 در قسم نظامی که در نزد سرحدی جماعت خسته‌ورز عمل می‌کند، وقتی که سرحدبانان ما به خدمت خود مشغول بودند، سرحدبانان قرغیزستان پیدا میشوند و آنها خواستند که با آنها گفتگو کنند. سرحدبانان ما وقتی که به نزد آنها نزدیک میشوند، به طرف سرحدبانان ما آنها تیر میکشایند. در همین وقت سرحدبانان ما نیز به آنها تیر جوابی میکشند و در نتیجه یک نفر مرزبان قرغیزستان زخمی میگردد.
جانب قرغیزستان مسئولیت را به دوش نیروهای تاجیکستان گذاشت. در این حادثه یک سرباز قرغیز هم مجروح شده، ساکنان چند دهه به جای امن کوچیدند. مقامات دو طرف روز 13 اپریل در دهه باربردوک واخور در راضی شدند که نیروهای خود را از خط مرز به محل دائمیشان برمیگردانند و سبب و عاملهای مناقشه اخیر را پرره میآموزند. سازش‌هایی که در مناقشه‌های قبلی نیز حاصل شده بود اما به گفته ناظران پر اجرا نگردید. تاجیکستان و قرغیزستان 970 کیلومتر سرحد دارند و تا حال بیش از نصف آن معین و نشانه گذاری نشده است. ده ها کیلومتر خط مرز مورد بحث قرار دارد و هر چند وقت باعث سر زدن نزاع و زد خورد ها می شود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
یک ساکن ناحیه وحش که قبلا در تجاوز نابالغ گمان بر میشد، سامانه اویلتیجی را به دادگاه کشیده 200 هزار سامانه تاوانی ضرر طلب کرده است. این جوان همچنین از روانشناسی که در این مطلب اظهار نظر کرده است، به حیث هم جوابگر همین مقدار جبران آسیب معنوی خواسته است. این خبر را هر دو جانب جوابگر به رادیو آزادی تصدیق کردند. اکنون دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه به این بحث بهای حقوقی خواهد داد. تفصیلات بیشتر موضوع را من سروینوز روحلوی را میکنم. زیدالله دولتیاروف وکیل مدافع جوان روز 12 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت سامانه اویلتیجی با پخش و نشر خبر نوسنجیده عیبدار می شود که در نتیجه آن به شان و آبروی شخصی زیر حمایش آسیب رسیده است. او ادعا دارد که سامانه هنگام تهیه مطلب ژورنالیستی گفته های مصاحبهش را تحقیق نکرده است. این ادوکات افزود از این خاطر آنها از روانشناس نفیسه یونس و نیز به حیث هم جوابگر 200 هزار سامانی تاوان طلب کردند. تابستان سال گذشته یک زن 32 ساله در ناحیه وخش ولایت ختلان در یک صحبت ویدیویی و با چهره نمایان در سامانه اویلتیجی ادعا کرده بود که پسر 10 سالش از سوی جوان آزار جنسی دیده است. او جزئیات حادثه را که پسر نابالغش در کنارش بود آشکارا در نزد نوار بردار شرح داد. در این ویدیو گزارش در پی شکایت مادر همچنین نظر مفتش پرونده و روانشناس نیز پرسیده شده است. ولی اظهار نظر جوانی که آن زمان این زن با تجاوز پسرش گمان بر میدانست جای داده نشده است. ضمناً بعد این نشر این مطلب نمایش دادن چهره مادر و حضور نابالغ اگرچه با روی پوشیدن نوار برداری شده بود واکنش گوناگون کاربران را در شبکه‌های اجتماعی به بار آورد. طرف دیگری بحث سامانه اویلتیجی دعوا در نسبتشان و طلب جبران معنوی را تصدیق کرد اما جزئیات بیشتر نداد. مهینه دولت و مؤلف گزارش در صحبت کوتاه به رادیو آزادی گفت
در اونجا آمده است که برای پس دادن شان و شرف و دیگر اینجا یک نقطه دیگر رو قید کرده است که گویا ما این صحنه رو گفته باشیم، این صحنه خیالی باشد و این نسبت سامانه اولاسیزی از تهمت است، چون ما خیشتر جبر دیده رو نمیشناختیم، نمیدونیستیم و همچنین گمانبر رو نیز نمیدونیم.
Мурофияи навбатӣ аз рӯи даъвои ин ҷавон бо сомонаи оилатиҷӣ ва равоншинос рӯзи 25 апрел дар додгоҳи ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе баргузор мешавад. Вакил Ҳилола Назарова, ки аз ҳуқуқҳои равоншинос Нафиса Юнусова ҳимоя мекунад, ба радиои Озодӣ гуфт, зер ҳимояш дар ҳақиқат дар бораи вазъи равонии ноболиғ дар ин матлаб назар додааст, аммо ӯ аз ҳеҷ нафаре ном нагирифтааст. Ин вакили дифоъ гуфт, онҳо аз додрас хостанд хабарнигорон ба мурофия роҳ дода шаванд ва ҷомеаро аз ҷараёни он огоҳ кунанд. Ҳамчунин ба гуфтаи این وکیل دفاع از دادرس خواسته شده است که طرفی دعواگر خودش در مرافعه شرکت کند. اما زیدالله دولت‌یوروف وکیل مدافع جانب دعواگر میگوید زیر حمایه‌اش در حال حاضر در روسیه تبابت میگیرد و از این خاطر در مرافعه نماینده حقوقی او با ادوکات شرکت خواهند کرد. نفری که به آزار جنسی خواننده صنف 4 عیبدار میشد 24 سال داشته، او نیز ساکن ناحیه وخش است. اطلاعی مربوط به هویت او در اختیار رادیوی آزادی هست، ولی با دلیل‌های اخلاقی حقوقی نشر نمی‌شود. یادآور می‌شویم که تابستان سال گذشته دادستانی ناحیه وخش در پی شکایت مادر نابالغ نسبت جوان با ماده 139 قسم 4 کدکس جنایی، یعنی حرکت زورآورانه دارای خصوصیت شهوانی، پرونده باز کرده حدود 2 ماه او را در بازداشتگاه نگهداری کرد. اما بعداً در این نهاد گفتند سنجش بی‌پایگی عیب‌نامه را نشان داد و بناً پرونده قطع شد. اون زمان مادر نابالغ به رادیوی آزادی گفته بود دادستانی بدون آگاهی آنها پرونده را قطع و عیبدار شونده را از جوابگاری آزاد کرده است. حقوق شناسان میگن نفری که علاقه پرونده در نسبتش قطع شده است حق دارد به دادگاه شکایت برد. سخنی آخر را در بحث عیبدار شونده پیشینه و اکنون دعواگری تاوانی معنوی دادگاه خواهد گفت.
وقتی که به تو تنها مانم یاد تو میکنم
در پارلمانی تاجیکستان سازشنامه‌ای را با روسیه پذیرفتند که از روی آن به مهاجران کاری تاجیک حق بازنشستگی یا نفقه داده می‌شود، اما با یک شرط. با گفته نمایندگان رسمی هر دو کشور، تنها شهروندانی که اندازه اجتماعی سپردند می‌توانند از این امکانیت بهره برند. سازشنامه ماه سپتامبر سال 2021 امضا شده بود. پارلمانی تاجیکستان این سند را 13 اپریل پسندید. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. دلمراد دولت‌زاده سرداری آژانس‌های سوغورتای اجتماعی و نفقه تاجیکستان در جلسه پارلمان گفت از این پس روسیه و تاجیکستان وظیفه‌دار خواهند شد که با شهروندان همدیگر که در کشور یکدیگر کار کردند نفقه دهند. او افزود طلبات برای هر دو کشور این است که شهروندان اندازه اجتماعی داده باشند، یعنی به گفته او اندازه نفقه به مقدار اندازه اجتماعی سپرده شده و سابقه کاری وابستگی دارد. در گذشته بعضی از مهاجران تاجیک گفته بودند که سالها در روسیه به طور رسمی کار کرده مالیات سپردند، اما هنوز نمیدانند که به آنها نفقه داده خواهد شد یا نه. مسئولان آژانس‌های سوغورتای اجتماعی و نفقه تاجیکستان از وجود مشکلی‌های حرف می‌زنند که برای دست یافتن به نفقه در پیشروی مهاجران کاری قرار دارد. دلمراد دولت‌زاده رئیس این نهاد روز 13 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت:
آنهایی که مثال طول سال‌های قبلی در فدراسیون رئیسی کارگرانی یا که در چی اونها می‌توانند وزر او که اگر که باشند با سینی نفقه نزدیک آمدند الکه بران همی حجتاشون در فوندای حفظ اجتماعی به قید گیرند، رفته از کمیته انداز معلومات را می‌گیرند، اومده پیشنهاد کنند که تا که در فوندای حفظ اجتماعی حسابات همین را باشد.
ولی حقوق شناسانی که از شیوه کاری مقامات دو کشور آگاهند میگویند عملا دریافت نفقه مهاجران کاری تاجیک آنقدر آسان به دست نمی‌آید که مسئولان خوشبینند. حقوق شناس شهرت قدرتوف در صحبت به رادیو آزادی گفت:
اکثر که ما میدونیم و این مشاهده کاری که من در مدت 3 سال در حضور فدراسیون روسیه کرده شدم، در مقامات فدراسیون روسیه بیروکرات در سطح اولی میباشند و برای همین در و خصوصا وقتی مهاجر برای عملی یا که قانونی گرداندن یکون کاری خود حجت پیشنهاد میکند به طرف مقامات دولتی فدراسیون روسیه و خصوصا اگر حاضر این قانون یا که این شرطنامه مورد عمل قرار گیرد، برای گرفتن نفقه یا که خود رو به خیر گذاشتن در یکون فوند نسبت مهاجران از طرف کارمندان هر گونه مقامات دولتی سخت نظارت کرده می شود و گویند که حقوق اونها هم
هر سال صدها هزار شهروند تاجیکستان در علایدگی یا با اعضای اویلای خود در جستجوی کار و معاش و زندگی مناسب به روسیه و قزاقستان می روند. به اطلاع جانب روسیه شماره آنها فعلا از 1 میلیون نفر بیشتر است. بعضی از آنها شهروندی آن کشور را به دست آوردند تا از امتیازها بهره‌ور شوند. مقامات تاجیکستان رفتن ساکنان را به روسیه رد نمی کنند، ولی می گویند شماره آنها به آن حد نیست که مسکو اعلان می کند. وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان اخیراً تعداد مهاجران تاجیک در خارجه را 387 هزار نفر اعلام کرد. معلوم نیست که مقامات تاجیکستان بر اساس کدام حساب‌ها تعداد مهاجران تاجیک را 387 هزار نفر گفتند. آمار مقامات تاجیک درباره تعداد مهاجران در خارج کشور همیشه بحث برانگیز بوده است. سال گذشته هم مقامات شماره مهاجران را کمتر از 500,000 گفته بودند، اما جانب روسیه شماره مهاجران تاجیک را بیش از 1 میلیون میگویند. تاجیکستان یکی از کشورهای محتاج به پول مهاجران است. طبق آمارهای سازمانهای مالی جهانی حدود 30% مجموع محصولات داخلی کشور از حساب مبلغ مهاجران است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
اتحادیه اروپا بسته پنجمی تحریم ها علیه روسیه را قبول کرد. در این باره گزارش من خیرمون بقازاده. اتحادیه اروپا بسته پنجمی تحریم ها علیه روسیه را برای شروع جنگش علیه اوکراین قبول کرد و نوبت صادرات انگشت من شده تمامی بندرهای اروپایی برای کشتی های روسی بسته می شوند. در اظهارات اتحادیه اروپا روز 8 اپریل آمده است، همراه با 4 بسته قبلی این تحریم ها به تقویت فشارهای اقتصادی بالای کرملین و ضعیف کردن توان مالی آن در هجوم اوکراین روانه شدند. اظهارات اتحاد اروپا میگوید که تحریم های نو وسیع‌تر و سخت‌تر بوده به اقتصاد روسیه عمیق‌تر تاثیر می‌رسانند. آنها در هماهنگی با شریکان بین‌المللی قبول شدند. در اظهارات این چنین گفته می‌شود که تحریم های نوبتی در پیش هستند. در فهرست تحریم های نو شش بخش مهم ساحه انگشت روسیه، انتقال های پولی، نقلیات، صادرات و واردات و محروم کردن روسیه از شرطنامه و فوند های اروپایی یاد می شوند. روسیه روز 24 فوریه جنگی به اساس رازید اوکراین براه ماند و در پاسخ ایالات متحده آمریکا و اتحاد اروپا روسیه را با چندین بسته تحریم ها جزا دادند. آنها گفتند که هدف در انزیوای اقتصادی، مالی و دیپلماتی گذاشتن مسکو می باشد. تحریم های نوبتی در حال جاری شدند که دلیل های نو درباره وحشانیت نیروهای روسیه در اوکراین آشکار می شوند. روز 5 اپریل پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی از منبر شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که ارتش روسیه بعد جنایت های جنگی سنگین ترین راه داد که از زمان جنگ دوم جهان دیدن نشده است و از شورا خواست که روسیه را به جوابگری کشد. بعد این روز 7 اپریل در یک آوازدهی مجمع کل سازمان ملل متحد روسیه را از عضویت در شورای حقوق بشر بیرون کرد. در تاریخ این حد باری دوم است که چنین قرار قبول می شود. در این جلسه اکثریت از دهشت‌های یاد آوردند که در شهری بوچا روی داده است. نیروهای روسی تا هفته گذشته در بوچا بودند. مردم گفتند شاهد کشتارهای بی‌رحمانه و شکنجه شدند و گورهای دسته‌جمعی آشکار شد که در آن ساکنان ملکی کشته شده را گور کردند. روز 8 اپریل در نتیجه حمله های موشکی روسها در ایستگاه راه آهن شهر کراماتورسک واقع در شرق اوکراین بیش از 30 نفر کشته و بیشتر از 100 نفر مجروح شدند. رهبران اوکراینی پیش بینی میکنند که با ترک بیشتر نیروهای روسی در شهر و مناطق زیر نظر آنها قرار داشته وحشانیت بیشتر آشکار می شود. بعد بیرون شدن روسها بناهای خراب و ولنگار شده، کوچه و ماشین های ترکیده و هم جسد های ساکنان ملکی آشکار می شوند.
خود آشنا کردی، با یادت مبتلا کردی، تو هم یادی بکن از من، تو هم یادی بکن از من.
ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه با پخش خبرنامه گفت نوار بازداشت یک جوان در فرودگاه دوشنبه به ابلاو ربطه ندارد. پیوندان اسماعیل نظرعلیف هم این را تصدیق کرده می گویند پیوندان همسرش تلاش کردند پسری آنها را دستگیر کنند. خویشاوندان همسر نظرعلیف این ادعاها را رد کرده می گویند آنها تنها می خواستند داماد پیشین خانواده را به اداره پلیس برند، چون با گفته آنها نظرعلیف گویا عکس های ساخته همسرش را در اینترنت پخش کرده است. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری زازاده بشنوید. نواری بازداشت یک جوان در فرودگاه دوشنبه روز 9 اپریل در شبکه‌های اجتماعی پخش شد. با خاطر شباهت داشتن بازداشت جوان با سرباشکار بسیاری ها آن را ابلوی نوبتی گفتند. اما ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 11 اپریل این را رد کرده گفت اسماعیل نظرعلیف 2 سال پیش خدمت حربی را ادا کرده است. منبع میگوید این ساکن 29 ساله ناحیه واسه با اتهام غیرقانونی پهن کردن موادهای پورنوگرافی تحت پیگرد قرار داشت. مسئولین ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه گفتند 2 نفری که تلاش کردند اسماعیل نظرعلیف را بازداشت کنند به خاطر میده اوباشی مجازات شدند. طبق اطلاع دریافتی بیژن سعیدوف و فریدون حلیمزاده از سوی دادگاه جریمه شدند. نظری آنها درباره حادثه دسترس نیست. در شعبه کارهای داخلی ناحیه واسه تصدیق کردند که اسماعیل نظرعلیف بازداشت شده است و گفته مقامات علیه او هنوز ماه ینوار امسال با اتهام غیرقانونی تیار و پهن کردن مواد پورنوگرافی پرونده جنایی باز شده بود. از روی این اتهام به اسماعیل نظرعلیف از 5 تا 8 سال زندان تهدید میکند. نظری این ساکن ناحیه واسه به حادثه پیش آمده معلوم نیست. ابراهیم نظرعلیف پدر اسماعیل روز 12 اپریل در صحبت حضوری با خبرنگار رادیو آزادی گفت روز حادثه پسرش از مسکو به دوشنبه برگشته بود. وی همراه همسرش در دوشنبه زندگی میکرد. بینشان چی نافهمی شد خودشان میدانند. پیش از آمدن به همسرش زنگ میزند که پسرم را بیار. اما همسرش خیش و تبارش را با فرودگاه میفرستد و آنها کوشش میکنند اسماعیل را دستگیر کنند، افزود این ساکن ناحیه واسه. پیوندان همسر اسماعیل نظرعلیف این گفته ها را رد می کنند. تلاش های ما برای صحبت با تمنا ابراهیموا همسر پیشین اسماعیل نظرعلیف به نتیجه بود. یکی از خویشاوندان ابراهیموا اسماعیل نظرعلیف را با آن متهم کرد که عکس همسر همکنون سابقش را اوریان کرده در اینترنت پخش کرده است. آنها سال 2017 عایل‌دار شدند و 10 ماه پیش جدا شدند. اسماعیل دوباره تمنا را شانتاج میکند که اگر همراه هم زندگی نکنی عکس هایت را فتوشاپ کرده در اینترنت میپتایم. تمنا راضی میشود. 6 ماه پیش اسماعیل به روسیه رفت و از آنجا ما را حقارت و دشنام داده صورت های تمنا را فتوشاپ کرده به تن زنان اوریان پیوست کرده در اینترنت گذاشت. ما تنها میخواستیم او را از فرودگاه دستگیر کرده به پلیس سپاریم، گفت یک از پیوندان تمنا ابراهیموا. خویشاوندان ابراهیموا چند عکس ساخته اوریان یک زن و چند صدای دشنام یک جوان را فرستاده گفتند این کار اسماعیل نظرعلیف است. رادیوی آزادی مستقلانه درستی این نوار و صداها را تصدیق کردن نمیتواند. خود نظرعلیف بازداشت شده است و دقیق نیست که او در این باره چی نظر دارد. مقامات گفتند درستی دلیل ها را تحقیق میکنند. لحظه بازداشت یک جوان در شب روز اتفاق افتاد که در تاجیکستان معرکه دعوت به ارتش جریان دارد. در هر موسم دعوت شکایت ها از سرباشکار یا ابلاو رسانه‌ای می شود. رادیوی آزادی نیز درباره این نوار و بحث های اطرافیان در شبکه های اجتماعی گزاری داده بود، ولی در گزارش سرباشکار یا ابلاو بودن واقعه که کاربران آن را چنین نامیدند سوال برانگیز نمود. سبب چنین برداشت کاربران به احتمال زیاد عباره بود که نظرعلیف در نوار به زبان می آورد که من خدمت کردگی ام.
چرا بلاگرهای تاجیک از فعالیت بلاگری دست میکشند؟ سبب تعقیب و یا نصیحت های مقامات دولتی است و یا مشکل مالی مجبورشون میکند که خود را به عقب کشند و دیگر درباره مشکلات جامعه گپ نزنند یا نظری مخالفی را بیان ندارند؟ عین زمان چرا شکایت درباره خود کار بلاگرهای تاجیک زیاد است؟ با همین سوال ها برنامه گپ آزاد را شروع می کنیم. مهمانان ما نورالدین قرشبویف، رئیس انجمن رسانه های مستقل تاجیکستان و دلیر امام‌علی، بلاگر شناخته تاجیک. سلام و به برنامه ما خوش آمدید. در مدت کوتاه بلاگر شناخته عبدالستار پیرمحمدزاده با ادعای اینکه جانبداران حکومت او را خائن ملت میگویند و مخالفین آدم امنیتش میگویند و از بلاگری دست کشید. قضیه ورزشگری شناخته و بلاگر چهارشنبه در دادگاه سامانه ادامه دارد. دادگاه دوشنبه شاهده محمدجانوف و مادر شیرزاد محمدجانوف که با نام عبدالرحمن نالنو در خارج از تاجیکستان بلاگری میکند و 6 سال زندان محکوم کرد. این همه چی معنا دارد؟ جناب قرشبایف، از شما شروع میکنیم، مرحمت، نظرتون چی است؟
تشکر مرزا نبی. من از اون که در این محفل شما شرکت دارم افتخار میکنم و پیش از اون که به مسئله از فعالیت دست کشیدن بلاگرها دخل کنیم، ما باید عنیق کنیم که حالت و وضعیتی که این یا اون بلاگر را برای از این فعالیت دست کشیدن وادار کرده است باید دقیق برای خود ما مشخص کنیم. اون چیزایی که جناب پیرمحمدزاده آوردند و در شبکه های اجتماعی پخش شد، من فکر نمی کنم که این سبب اصلی از فعالیت بلاگری دست کشیدن ایشان باشد. شاید سبب های دیگر هم هستند، زیرا مقامات حد الامکان کوشش به خرج میدهد که امروز فضای مجازی را زیر نظارت قرار داشته باشد و هر چیزی که برای آنها معقول نیست میخواهند که از این فضا بیرون باشد. و به همین خاطر ما فکر میکنم که در مسئله پیرمحمدزاده سبب ها نه فقط ایراد دوستان و ایراد مخالفین و ایراد اشخاص دیگر باشد، سبب را باید در دیگر جای جست. یعنی ما متاسفانه مقامات تاجیکستان بیشتر از آزادی بیان حراس دارند و برشت آزادی بیان با این راه لطمه وارد میکنند. در مسئله شاهده محمدجانوف، در این مثلا نیست جانب فکر و نظر جانب ها پورا و واقعی نیستن. اون چی که فرزند ایشان با تخلص عبدالرحمن نالنو فعالیت بلاگری پیش میبرد، متاسفانه در تاجیکستان بعضی اتهامات را پیش نسبت این یا اون شخص پیش میبرند، ولی این عمل در غرب همچون جنایت محسوب نمیشود و از این لحاظ برای اعمال فرزند و مجازات کشیدن مادر به اندیشه من نادرست است. ولی متاسفانه مقامات با همین اصول کار میبرند. وقتی که مخالفین یا فعالان جامعه بیرون از کشور نظرهای انتقادی بحثناک را در بلاک های خود در صفحه های اجتماعی خود پیشنهاد میکنند، مقامات راه اصلی را در محدود کردن حقوق آزادی های خویشاوندان آنها میبینند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
تشکر. یعنی که جناب قرشبایف، شما به این نظر هستید که به صورت عموم این یک فشار به آزادی بیان و سخن است. محترم دلیر امام‌علی، شما در داخل کشور همچون بلاگر فعالیت دارید و خیلی هم فعال هستید، به همین مسئله چی نظر دارید؟
قسم از برادرمون عبدالستار پیر محمد زاده که ما دیر دیرم باشه در این کوچه های دوشنبه یکدیگر را میبینیم و فکر میکنم که یکی از سبب های از فعالیت بلاگری و روزنامه نگاری در شبکه های اجتماعی دست کشیدن عبدالستار پیر محمد زاده به نظر من یکی از سبب هاش همون تحقیر و تحوین و تهمت های مخاطبان است که از هر طرف خودشون هم گفتن. اگر چون من در خون و رگ پوست خودم این یک سال آخر تجربه کرده ایستادم که اگر ما تنقید کنیم برای حکومت میشیم مخالف، خائن، دشمن، ناتوان بین. اگر در کجای یک آبادی را ببینیم و انصافا بگیم برای مخالفینی که در خارج هستن یا برای مهاجرینی که بیرون از تاجیکستان هستن ما میشیم چاپلوس یا آدم امنیت و حکومت. من فکر میکنم یکی از سبب هایی که عبدالستار برادر ما از فعالیت روزنامه‌نگاری در شبکه اجتماعی یا بلاگری دست کشید محض همین ناباوری و بی‌اعتمادی مردم به یک ژورنالیست در شبکه‌های اجتماعی است و اینکه شاید نمیدونم مقامات و اداره و نهادهای دخل داره برای که عبدالستار فشار آورده باشن این به خود ایشان معلومات خود ایشان باید اینا تصدیق کنن یا رد کنن. در این مسئله من تقریبا چیزی گفته نمیتونم.
دلیر جان در فعالیت خودت همین گونه فشار و تهدید، همین گونه حرفایی که زدی احساس کردی از طرف مقامات؟
ببین در شکل خیلی جدیش، در شکل خیلی نمیدونم تحقیرآمیز یا فشارآور ندیدم من، ولی آشکارا میگویم که بعد از هر شهر و ناحیه‌ای که من پیش از رمضان سفر میکردم حتما کارمندان وزارت کارهای داخلی در صورت نمیدونم رهبر شعبه پلیس اون منطقه یا که در مثالی بچه های کارمندان امنیت اون منطقه حتما نزد ما می آمدن، ما را به کدام یک اداره می بردن و فقط آشکارا میگم که صحبت های یک ساعت و نیم ساعت و ده دقیقه اینا هر جا هر خل می شود و در یک مدت خیلی کوتاه ما دیگر را می فهمیدیم و اونا برای فعالیت بعدی من یگان مانعی ایجاد نمیکردن. خوشبختانه اینا میگم
همین حرفی که میگی که در صحبت کوتاه یک دیگر رو میفهمیدیم چی بود؟ چی اشاره ها میکردن؟ چی میگفتن؟
دقیقاً مثلا وقتی که من در شهر وحدت بودم استاد خرشیبایف هم با خبر هست که اداره کدام شعبه جنایت متشکل بود خطا نکنم با نام ششم عدل سابق معروف است که اونجا دعوتی بودم اونا من مثال میزنم اونا دقیقاً راهبرشون هم یک نفر خیلی حرفه‌ای با من صحبت میکرد حدود 2 ساعت وقت ما گرفت ولی متاسفانه خطاشون همین بود که تلفن من را از دستم گرفتن و اجازه ندادن که یک زنگ به بیرون کنم و مردم هم که مرا در بیرون دیدن وقتی بازداشت این بچه‌ها و سر و صدا برآوردن یعنی صحبت ما همین بود که دلیر میشد که مثلا ویدیوی فلان جا را نمونیم یا این ویدیو را کوتاه‌تر کنیم یا در فلان موضوع خوبش که بهتر گپ زنیم زیادتر گپ زنیم که مثلا حل شود یا در این موضوع عموما گپ نزنیم. بیشتر وقت در هر جایی که ما را دعوت میکنند به صحبت و همین مسئله بررسی میشد که به این موضوع دخالت کنیم به این موضوع دخالت نکنیم. ولی من آشکارا در همین برنامه گپ آزاد میگم که هیچ وقت با گفی اون برادرو نشد است. خوشبختانه من بیرون برآمدم حتما همون ویدیوها همون گزارش ها رو به همون شکلی که خودم خواستم پیشنهاد مردم کردم.
خبری دارید که میخواهید همه بدونند؟ عکس و یا ویدیویی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کدی 420 شماره 724 053 959.
تشکر. یک کاربر نوشته است که پس از جنگ روسیه در اوکراین و تحریمات بر ضد روسیه دیگر بلاگرها از دریافت فایده محروم شدند و خودشون کارو بس کردند. به نظر هر دوی شما این گفته درست است جناب قرشبایف؟
من فکر نمیکنم که این سبب اصلی باشد، زیرا برعکس در حالات متشنج شدن مناسبت های دو دولت دو کشور بیگانه امکانات بیشتری فعالیت در شبکه های اجتماعی پیدا می شود. من فکر نمیکنم که این سبب اصلی باشد.
جناب قرشبایف، آیا یگان بلاگر در مورد فشار و تعقیب به سازمان شما مراجعه کرده است؟ اینم می‌خواستم.
بله، چون حادثه بود وقتی که درباره بلند شدن نرخ آذوقه‌واری یک نفر مواد آماده می‌کنه در شبکه اجتماعی پخش می‌کنه و رو به مقامات دعوت کرده تهدید میکنم که چرا تو به این کار دست دادی، تو میخوای که صلح و ثبات رو برهم زنی و با اتهامات دیگر. در این حالت ما با بلاگر مسئله دادم که و یکان معیار قانون رو نقض نکرده است و حقوق خودش رو به آزادی بیان عملی کرده است و با او کمک یعنی مشاورت حقوقی دادیم که من بعد از این در این حالت ها باید چگونه از حقوق منفعتی خودش حمایت کنند. متاسفانه یکی از سبب های زیر کنترل گرفته توانستن فعالیت بلاگرها از جانب مقامات این معرفت پستی حقوقی آنها است، یعنی از یک جانب معرفت حقوقی رو از او برخوردار نیستن، از جانب دیگر یک جانبه حقوقشان رو میدانن ولی عهده‌داریشان رو فراموش میکنن. حقوق و عهده‌داری این دو مفهوم با هم دیگر بسیار وابسته است. اگر شما خواهید که آزادانه فعالیت برید در فضای مجازی باید هم حقوق و هم عهده‌داری های خود را بدانید.
اگر از دیدگاه قانون های مطبوعات و قانون رادیو و تلویزیون صحبت کنیم، فعالیت بلاگری در تاجیکستان چی در داخل و چی در بیرون به طلبات جوابگو هست یا نه؟
خود مفهوم بلاگر یا بلاگ نویسی در قانونگذاری جمهوری تاجیکستان شرح و تفسیر ندارد. اونهایی که به این کار دست میزنند حقوق خودشان را به آزادی بیان، به آزادی ابراز نظر عملی میکنند، یعنی این حقوق کنستیتوسیونی است و در سنت های بین المللی نیز کفالت داده میشود. بنابراین فعلا فضای بلاگ ها را یا بلاگ نویسان را فقط از نگاه تامین حقوق به آزادی بیان میتواند منفعت های آنها را حمایت کرده شود، ولی فعالیت آنها در غرب نسبتاً آزاد است. اون چیزی که به نظر مقامات حفظ حقوق تاجیکستان جنایت است یا حقوق ویران کنی است، موافق استانداردهای بین المللی این چنین بهاگذاری کرده نمی شود.
بله، تشکر. دلیل جان از تو میخواستم پرسم که در مورد این که بعد از حادثه اوکراین، یعنی که بلاگرها دست کشیدن چون که حساباشون قطع شد در یوتیوب، این چیزا نظر تو چی از این واقع داره؟
بله واقعیت دارد، چون که استاد خرشیبایف هم گفتن وقتی که واقع و حادثه ها بسیار پر سر و صدا می شود، وقتی که واقع مذارد یک لحظه تلفن رو به آواز کنم. بله واقعا هم استاد خرشیبایف درست گفتن، وقتی که حادثه و واقعه ها میان دو کشور سر میزند، یعنی بیننده و مخاطب اودیتور زیادتر پیدا میشد و این واقعیت دارد که مثلا من در دو شبانه روز 1000 بیننده جمع میکنم که این پیش از جنگ های اوکراین و روسیه خیلی کمتر بود، ما در یک هفته 1000 بیننده جمع میکردیم، یعنی 1000 بیننده نو می اومد به صحیفه ما. ولی واقعا از نگاه مبلغ گذاری بودجه با صفر برابر شده است، چون از حساب همون درآمدهایی که ما از روسیه می گرفتیم اکثر بیننده های ما از مهاجر و از روسیه بودند و میان ویدیوهایی که ما پیشنهاد کردیم هر 5 دقیقه 10 دقیقه رکلام پیدا می شد و از حساب همون رکلام برای ما درهم درآمد می اومد و امروز همون شرکت های رکلام دهنده تمام رکلام های خودشون از یوتیوب گرفتن، یعنی گوگل فعالیتش قطع کرد در فدراسیون روسیه و توسط گوگل این رکلام ها پخش شد در یوتیوب و امروز با صفر برابر است. چه خیلی که ما در تاجیکستان اگر میلیون ویدیو هم در یوتیوب ببینیم در میانش رکلام پیدا نمیشد، برای ما حساب بیننده های تاجیکستان هم تا این وقت ما درآمد نداشتیم، همه درآمد ما حساب مهاجرایی که در خارج از کشور بودند و به همون خاطر حالی ما از بیننده هامون تقاضا داریم که توسط برنامه های وی پی ان وارد شده ویدیو ببینن تا اینکه همون سنت هاشون دوباره باز به ما برگردد و ما فعالیت بلاگری مون رو بازم مستحکم تر ادامه دیم. شاید به همین خاطر بعضی از بلاگرها فعالیتشون رو قطع کنن، برای که درآمد امروز از فدراسیون روسیه با صفر برابر شده است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیو آزادی میابید.
از دیدگاه قانون های مطبوعات و رادیو و تلویزیون فعالیت بلاگری در تاجیکستان چی در داخل و چی بیرون از اون به طلبات جوابگو هست یا نه؟ اینو میخواستم
به نظرم ما فکر میکنم که هر چیزی که قانون منع نکرده است به او اجازه است. یعنی فعالیت بلاگری را قانون های جمهوری تاجیکستان منع نکرده است و ماده 30 کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان آزادی بیان را در تاجیکستان کفالت میدهد و از این خاطر فعالیت بلاگرها در دایره قانون عملی کرده میشود و آن باید جوابگوی طلبات های قانونگذاری جمهوری تاجیکستان باشد. ولی طوری که من گفتم متاسفانه در عملی حقوق تطبیق کنی کمبودی ها وجود دارند و این کمبودی ها مخالفت داشتن معیارهای ملی و معیارهای بین المللی در سمت آزادی بیان است.
بله تشکر دلیل جان مذاری تو راضی هستی به حرفای قرشبایف مرحمه
با اجازه یک سوال تیم استاد منه که یعنی تجربه بیش از 8 ساله روزنامه‌نگاری در رسانه‌های خصوصی و دولتی دارم. میخوام از استاد پرسم که اکنون که یک سال آخر به فعالیت بلاگری مشغول شدم، یعنی ژورنالیست که در فضای اینترنت، میخوام فهمم که یعنی من حالا همچون فعالیت بلاگری یگان قانون حق و حقوق های ما را تنظیم نمیکنند. من میتونم از روی قانون هایی که امروز فعالیت ژورنالیست را تنظیم میکنند یورا میکنند از روی اون کار فعالیت ما ادامه تیم.
بله شما در این صورت شما باید در یکی از اتحادیه های ژورنالیستی شامل باشید، یعنی عضویت داشته باشید تا که طبق شهادتنامه که این سازمان میده شما فعالیت بلاگری خود را همچون ژورنالیستی مستقل ادامه میدهید.
بله تشکر. خانه هستی دلو جان؟ بله
خانه هستم و اعضای اتفاق ژورنالیست های تاجیکستان هم که هستم و یک سال آخر از روی همین شهادتنامه همین اتفاق فعالیت مستقل ادامه داده استادم.
تشکر. و حالا برمیگردیم به یک سال دیگر، مثلا 4 بلاگر تاجیک برای ویدیوی رید فحشه ها در راه که در یوتیوب جای داده شده بود بازداشت شدند. در سامانه ریاست کارهای داخلی گفته شد که بلاگرها بهروز شریفی 27 ساله و رستم اشوروی 30 ساله، اینچنین شهریار جلیلو و یوسف جان دولتمراد برای تنظیم و پهن نمودن برنامه های ویدئویی بازداشت شدند. آیا مقامات درست عمل کردند؟ محترم دلیر امام علی از شما میخوام بپرسم.
البته شکل برخوردی که این بچه ها داشتن دو سال پیش بود خطا نکنم، شکل برخوردشون یکم با فرهنگ و معیارهای اخلاقی و انسانی ما درست نبود، برای که ما میخواهیم نمیخواهیم یک کشوری هستیم که بیش از 90% مسلمان هستیم و آنها آشکارا چهره اون دخترها را نشان میدادن و آشکارا صحبتاشون را پهن میکردن، هر صحبتایی که فحشی که بود. به همین خاطر شکل برخورد درست نبود، ولی مناسبت با موضوع بسیار موضوع عجیب بود، بسیار موضوع دردناک بود، بسیار موضوع مطرح بود که بعد از اونم صفی فاحشه ها در تاجیکستان برای چند وقت کم شد در دوشنبه، ولی باز متاسفانه شب روز باز زیاد شد، ولی تو رمضان در نظر دارم. شکل برخوردشون یکم خطا بود، فکر میکنم به همین خاطر مقامات انتظامی با اونها یکم مناسبت درشت کردن، دغل کردن، ویدیو را تازه کردن، اونها را به مقامات دعوت کردن و صحبت های گذروندن به همین خاطر.
تشکر. جناب قرشبایف شما راضی هستید به حرف های دلیر امام علی در همین موضوع، همین مسئله؟
قسمان روزه هستم در مسئله برخورد و موضوع و عمل این بلاگر ها. من این قضیه رو پیگیری هم کرده بودم و خوب می دانم که عمل مقامات نادرست بود و در اون مواد هایی که در رسانه ها و در شبکه اجتماعی پخش شد این چیز تاکید شده بود و اگر باید مسئله رو از دو جانب بررسی کنیم.
بله
بلاگرها با رازگی آن زنها با آنها صحبت کردن و ثبت کردن. موافق قانون اگر آنها میگفتن که سیمای ما را در گزارشتون پهن نکنید آنها حق بودن، ولی آنها بر عوض این صحبتشان مبلغ گرفتن و در صورت پهن کردن این یا آن ثبت و تصویر قانونگذاری مجازات پیشنهاد نمیکند، یعنی اگر تو بر عوضی باید پول گرفته باشی. این یک مسئله. مسئله دوم، اگر در عمل بلاگرها ترکیب جنایت وجود میداشت، مقامات آنها هر دو جانب رو به مراسه آورده بلاگرها رو از مجازات آزاد نمیکرد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
و حالا هر دوی شما را به یک صحبتی سریراهی همکارانم دعوت میکنم که از ساکنان دوشنبه درباره فعالیت بلاگرها و بلاگرها پرسیدن.
تماشاش نمیکنم، اهمیتش نمیکنم، برای اینترس نمیکنم.
فعالیت بلاگرهای تاجیک راست گپ من فکر نمیکنم که برای پیشروی تاجیکستان یا که برای اگام بهبودی تاجیکستان باشه، برای فایده خود و منفعت خودشانه بلاگرشان. مقصد تاجیکستان با پیش یا که خیلی گپا میگن نه، به فکر من که همه مقصد چون با منفعت خودشان، برای درآمد خودشان.
بلاگری بیان میکنن فایده در بیان اون اهمی حساب میتونن که با بعض نیازمندو کمک رسونن. اصلا این حوزی در اینترنت ها میبینی میروان پیش یکون کمبغل یکون بایا در کارت ها میکنن، مردم هم میگن که همیو همه کمبوتی دارن، مقصد که همیو در مبلغ در کورای برای همه به همیو یوردام کردن در کور، برای همه قد ایا جهت خوب های مقصد برای فایده مردم هم فایده شون میرسد در مردم.
گفت چرا که اگر گپی بزه به هم که گویم دنگ ده اونا می برای گپو گپ میزنه بشید در گفت چرا که یکا اونجا طوری نمیگیره.
خوب این صحبت سرراهی همکارانمون با ساکنان پایتخت را دیدیم. جناب قرشبایف، نظر شما به حرفای این پرسش چی است؟
من فکر میکنم که آنهایی که پرسیده شدن تصورات کامل درباره رسالت فعالان جامعه در رشد آزادی بیان اصلا آگاه نیستن و متاسفانه در بلاک‌هایی که در بلاک‌ها مسائل مبرم کم به نظر میرسد و از این خاطر اون پرسیده شدگان که با بعضی از بلاک‌های صفتاً به نظر من اونقدر خوب نیستن آشناگی پیدا کردن و تصوراتشون به اندیشه من نادرست است.
تشکر. دلیر امام علی، شما که بی‌واسطه بلاگر هستید، با این حرفایی که گفته شد که بلاگرها به خاطر کیسه خودشون منفعت خودشون این کار انجام میدن، نظرتون چی است؟
واقعا گروه های هستند که چگونه که استاد درست قید کردن، گروه های هستند که امروز با جمع کردن مبلغ با کسای نیازمند مشغول هستند، اینا خیلی معروف هم هستند، و باز گروه های هستند که در شبکه های اجتماعی وقتی که همچون بلاگر معروف شدن با بازی های قمار گذراندن مشغول میشوند، مثل بردی خانه، بردی ماشین، بردی مبلغ تحفه های دیگر. شاید اونها از این حساب یکون درهم به فایده خودشون بگیرن، ولی من که هیچ وقت این کارا نکردم. مثلا یگانه نقطه پول جمع کنی که من داشتم هفته گذشته برای یک نفری که میخواست با دوچرخه زیارت خانه خدا برد، برای اون یک مقدار مبلغ لازم بود و منم صورت حساب کارت بانکی خود اون نفر مانده بودم که برای من یگان درهم نیاد، خودشون اونجا مستقیم گذروندن و اون نفر مبلغش هم جمع کرد و این شب روز باید رفت خانه خدا با دوچرخه. ولی واقعا چگونه که استاد درست قید کردن، افرادی که از کوچه ها پرسیده شد، اونا همون مثل گفتی خود یک آدم پرسیده شدن، دنگ و دیوانه ها را تماشا میکنن، که این گناه ما ژورنالیست های حرفه‌ای هم هست که دیرتر به شبکه‌های اجتماعی اومدیم و کمتر هم هست. من حدود همین 4-5 ژورنالیست ها شاید گفته نتوانم که امروز فعالیت بلاگری در شبکه‌های اجتماعی دارن، خیلی کمن. ما باید بر وقت‌تر می اومدیم و زیادتر می اومدیم. حالا هم دیر نیست. از همکسبا خواهش میکنم که هر برنامه‌های تلویزیونی، رادیویی، صحبت هایی که تهیه میکنن در برابری که در تلویزیون و رادیو یا رسانه خودشون نشر میکنن، حتما در صفحه شخصی خودشون هم بکشن در یوتیوب و در اونجا هم نشر کنن، تا اینکه ما همون فضای دنگ و دیوانه ها را به گفتی همونو کمتر کنیم و حرفه‌ای ها زیادتر اونجا پیدا شویم.
شما درباره حرفه‌ای ها گم میزنید، درست است، ولی ببینید حرفه‌ای ها دست کشیده ایستادن، عاقب نشسته ایستادن. مثلا عبدالستار پیر محمدزاده، به این چه میگوید شما؟
اوخی یک مثال اکی عبدالستار نمیتونه دلیل موشد. مثلا من عبدالعزیز واصف، سابق سرمحرر آزادگان، دلیر شریپوف امروز صحیفه خوبی کتاب خان دارد، زوقی بیک سعید امینی، سابق کارمند
تلویزیونی تاجیکستان یا بچه‌هایی که در فرج کار کرده ایستادن در برابر فعالیتشون صحیفه خودشون دارن، بچه‌هایی که در آسیا پلیس کار کرده ایستادن، بچه‌هایی که در زیر مدیا کار کرده ایستادن، یا برادر ما جمشید فامیلشون رو فراموش کردم از ولایت سوخت، یا بچه‌هایی که در صحیفه دیدگاه دارن از ولایت سوخت، یعنی این شماره میتونه خیلی زیاد شود هستن. یعنی فقط از فعالیت دست کشیدن یکی عبدالستار مثال شده نمیتونه که ما هممون دل مونده میشیم. شاید درست اکای عبدالستار دیگر تاب و توانی این همه تحقیر و حقارت را برداشت نکرد و بس کرد، ولی ما هیچ وقت تن نمیدهیم به این حقارت ها، به این دشنام ها، به این تحقیر ها، چون میدونیم تاجیکستان هنوز یک کشور قانون محور است، سر قانون داریم خدا را شکر، و امید داریم که زیر اون قانون هایی که فعالیت ما را اداره میکنن میتونیم فعالیت ما را ادامه دهیم، بس کردنی نیستیم.
ببینید، به نظر شما همچنین یک بلاگر فعال تاجیک، خود این بلاگران تا چه حد در رشد و انکشاف آزادی بیان و گوناگون اندیشی آشکار کردن کمبودی های کار مقامات کمک میکنند؟
یک سال اخیر که بچه های حرفوی زیادتر آمده ایستادن، ما فکر میکنم که خیلی سهمی باریز گذاشته ما. تا ما بچه های بودن در این میدان که اونا فقط همون آش خوردن و نمیدونم ماشین های نو خریدن شونه و کجای سیاحت رفتن شونه تبلیغ میکردن، من فکر میکنم که یک سال آخر ما خیلی کمک کردیم. برای نمونه مثال من آخرام ویدیو از خودم میگم، ما پرتوگاه نداشتن یک محله را به نام ارباب خاتون در سابق نوحه رودکی روز نوحه سینا گفتیم، همگی درست پیش این ویدیو ما بود که بیش از 300 هزار بیننده هم جمع کرد. خود دیروز ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه از پای حل این قضیه شد، چون اونجا همسایه ها به هم جنجال داشتن، به همین خاطر ریاست کارهای داخلی به این کار همراه شد و رفت از همسایه ها را به هم آورد، به سازش آورد. این خبر دیروز شب در صحیفه ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه نشر شد که اون میدانچه پرتابگاهی را که یک گروه میخواستن پرتاب یک گروه میگفت که نه پیش خانه ما بوی میکنند، اونجا را ورزشگاه میکنند و در یک نقطه دیگر جای پرتابگاه پیدا کردند. یعنی همکاری ها بعد از ویدیوهای ما را دیدن علاکه پیدا شده ایستادند و طور ناخودآگاه اونا از پای حل قضیه شده ایستادند. خوشبختانه.
تشکر جناب خرشمو. شما به همین سوالی که علی من به دلیر دادم چی نظر دارید؟ شما چی میخواهید بگویید؟
ما میخوام بگویم که امروز با امید نسل کلانسال ژورنالیست ها در رشد بلاگ نویسی شدن لازم نیست، بیشتر تکیه با جوانان باید کنیم. طوری که اینجا دلیر گفتن، در خوجان علاقه یک مکتب تاسیس شده است و راهبری آن جمشید معروف است که نه فقط خودش در شبکه اجتماعی فعال است، بلکه دیگر جوانان را تربیت میکند تا آنها پادکست های خود را، ویدیوکست های خود را در شبکه اجتماعی پهن کنند.
تشکر.
در این سمت میخواستم یک چیز را کفالت دهم از جانب سازمان خودمان که هر بلاگری که در پی عملی کردن نقشه های خودش با مشکلات حقوقی است، اجتماعی است، دوچار میگرد، میتواند با ما مراجعه کنند. ما همیشه آماده هستیم که در حل قضیه آنها شرکت داریم.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
تشکر. و حالا به پایان برنامه میرسیم، ولی خواهش میکنم خیلی فشرده از شما میخوام بپرسم که چی میتواند مانع بازداشت و تعقیب بلاگرها شود. خواهش میکنم جناب قرشبایف از شما شروع میکنیم.
من فکر میکنم که پیش از همه بلند برداشتن معرفت حقوقی و برهم زدن نیگیلیزم حقوقی میان بلاگ نویسان.
دلیر امام علی شما خواهش میکنم.
من میخواستم اعتماد و باوری میان کارمندان مقامات های قدرتی و انتظامی به بلاگرها یا ژورنالیست هایی که فعالیت ژورنالیستی در شبکه اجتماعی میکنند زیادتر شد. ما یگان خائن نیستیم، یگان دشمن نیستیم، برای پیشرفت این وطن میخواهیم خدمت کنیم. باوری کنند تمام دیگه.
تشکر. و بینندگان عزیز، برنامه گپی آزاد را در همینجا به پایان میبریم. اگر پیشنهادی دارید یا سوالی دارید در پایان همین برنامه نویسید، بگویید که سری کدام موضوع میخواهید بحث کنیم، ما از پیش حتما خواهیم شد. تا دیدار در برنامه دیگر، من میرزا نبی خالق‌زاده بودم. خدا نگهدار شما.
رادیوی